دیشب همه ما پر شدیم و من خبرهای خوبی رو راجع به کسایی که روح القدس رو یافتن دریافت کردم و از این بابت خوشحالیم. خوشحالیم که امشب بعد از گراهام با ماست. یکی از دوستان و همکاران ما در خیمه شبان کلیسای تقدس در یوتیکا و برادر جکسون که دیشب اینجا بود و به گونم یه نفر گفت که امشب هم همینجا توی جمعیته. بله برادر جکسون رو میبینم اینجا در بین جمعیت نشسته. برادر رادل آیا امشب اینجا هستم؟ برادر رادل اونم یکی از همکاران ما در 62 هستش. خوشحالیم که اونها اینجا هستن و برادر پنت و سایر برادران که در بین حضار هستن، از اینکه امشب اینجا هستید در بین ما خوشحالیم. داشتم به این فکر میکردم که امشب یکی از این واعظین خوب رو برای موعظه دعوت کنم که اینجا موعظه بکنه، چون به خاطر اوقات عظیمی که دیشب داشتیم یکم صدام گرفته. حالا همسر من اون اصلاح کننده منه. میدونید برادرام، میدونید از چی صحبت میکنم؟ اون میگفت افرادی که انتهای سالن نشسته بودن دیشب نمیتونستن صدای من رو به خوبی بشنون، چون من با این میکروفون صحبت میکردم. حالا قبل از اینکه شروع بکنم میخوام یه چیزی امتحان کنم. حالا میخوام ببینم که کدوم بهتره. آیا این بهتره اون عقب خوب میشنوید؟ این یکی بهتره؟ عزیزم این یکی از این مواردیه که چیزی در مخالفت رو تیافته. حالا میگن این یکی بهتره. بسیار خوب. خدایی یه زنه، یکی از اون زنهای خوب، چون مدت زیادیه که باش ازدواج کردم. معمولا درست میگه. خب ما چون سه شب جلسه ای که داشتیم اوقات بسیار خوبی رو سپری کردیم. برای من اینطوری بود. حالا نوارها، تمام نوارها به استثنای نوار دیشب، دیشب از برادر گود خواستم تا بیاد و نوار رو برای خیمه ضبط بکنه، ولی متوجه شدم که بیلی پول ماشینش رو برداشته و رفته. تا جایی که میدونم نوار دیشب ضبط نشد و ما رو از دست دادیم. دوست داشتم اون رو برای کلیسا یا بعضی افراد که میپرسن ما به چه چیزی ایمان داریم نگه دارم. حالا اگه بتونم امشب به موقع به سوالات پاسخ بدم، قراره که در کنفرانس بزرگ سخنرانی بکنم و فردا صبح یک جلسه شفا خواهیم داشت و میخواهیم برای بیماران دعا بکنیم. بنابراین نمیتونیم بیایم و بگیم که خب میخوام شما و شما رو اینجا براتون دعا بکنم. این درست نیست. ولی یه تعدادی کارت دعا پخش میکنیم و از بین تمام اون کارت ها من تعدادی رو روی جایگاه دعوت میکنم. و اگر روح القدس شروع به مکشوف نمودن بکنه، اون وقت تمام حضار رو برای جلسه شفا در بر خواهد گرفت. فردا صبح اگر خدا بخواد قبل از جلسه شفا من صحبت خواهم کرد. میبینم که همسرم داره لبخند میزنه. عزیزم اصلا نمیتونی صدای من رو بشنوی؟ خب پس میشنوی، خوبه. اون انتها میشینه و اگر نتونه صدای من رو بشنوه دست خودش رو تکون میده و میگه صدا تو نمیشنوم. خب بعد فردا شب یک جلسه بشارتی با تعمید آب خواهیم داشت. بعد به محض این که موعظه رو به پایان برسونیم، پرده ها رو کنار میزنیم تا تعمید آب رو اجرا بکنیم، یا اگر خدا بخواد فردا صبح، فردا شب میخوام در مورد موضوع یک آیت داده شده بود صحبت بکنم. اگر خدا بخواد، اگر خدا بخواد و چهارشنبه شب اینجا باشیم، میخوام در مورد موضوع ستاره او را در شرق دیده و برای پرستش او آمده ایم صحبت کنیم. این درست قبل از کریسمسه. و بعد بلا فاصله بعد از اون تعطیلات کریسمس رو خواهیم داشت. اونجا زمانیه که ما نامه ها رو دریافت میکنیم. بعد از مرسر و سایرین معمولا تمام اونها رو دریافت میکنن، ما همشون رو بیرون میاریم و چنان که خدا ما رو هدایت کنه براشون دعا میکنیم. انجمن تاجران مسیحی جماعت بزرگی دارن که قراره برای کنفرانس در فلوریدا باشن و از اونجا به کینگستون، بعد به هایتی و به یه تور دیگه در آمریکای جنوبی و بعد بازگشت از سمت مکزیکو خواهد. ولی به نظر میرسه خدا من رو به سمت نروژ هدایت میکنه، نمیدونم چرا. اون کتابچه کوچک به اسم مردی از جانب خدا رو یادتونه؟ این بزرگترین انتشارات مذهبی در نروژه. فکرشو بکنید خدا اونجا چی کرده. زمانی که من اونجا بودم به من اجازه نمیدادن که بر بیماران دستگذاری کنم. دارم میبینید که خدا میتونه چه کاری انجام بده و میبینید که خدا چی کار میتونه بکنه. جمعیت چنان زیاد بود که مجبور بودن تعداد زیادی از پلیس ها و از سوار ها رو به کار بگیرن تا جمعیت رو در خیابون ها نزد بدن و من بتونم به اونجا برم و من بر بیماران دست نگذاشتم. اونها بر همدیگه دست گذاری میکردن. بله مطمئنم. حالا فردا صبح، امشب شاید فقط به این پرسش و پاسخ ها بپردازیم، چون سوالات واقعا خوبی رو دریافت کردیم. من نمیدونیم خداوند تا چه مدت ما رو در این مسیر نگه میداره. بعد فردا صبح یا بیلی پول، جین یا لئو، یکی از اونا اینجا خواهم بود تا از ساعت 8 الا 8:30 صبح کارتای دعا رو پخش بکنم. افراد خارج از شهر، بذارید یه بار دیگه بگم که یادتون نره. ترجیح میدم که در صورت امکان افراد خارج از شهر رو در صف دعا داشته باشیم. حالا بعضی وقتا در کلیسا به جایی میرسیم که میگن خب ما افراد خارج از شهر رو انتخاب میکنیم. یه نفر میگه خب من نمیدونستم که اون چه مشکلی داره، شاید چیز رو اشتباه گفته باشن. بعد که از افراد داخل شهر دعوت میکنین، دوباره میگن خب شاید اونو میشناختی. بهتون میگم این کارت دعاست، اینم از کارت دعا. بعد میگن همینطوری روزا بعد از یه دیگه میرن، در حالی که چی از میکروفون فاصله بگیرن. میدونید من همیشه این وسط موعظه میکنم، ظاهرا همینطوری انجامش بدم بهتره. به شما میگم جریان چیه. روابط عمومی ما کمی مشکل داره و در حال حاضر قصد نداریم اون رو اصلاح کنیم، چون میخوایم خیلی زود یه خیمه جدید رو برپا کنیم تا فضای بیشتری داشته باشیم که بتونیم به این اطراف برسیم و این فضا رو مقداری گسترش بدیم و فضای بیشتری در اختیار داشته باشیم تا برای جلساتی که اینجا خواهیم داشت آماده باشیم. حالا یادتون باشه که از ساعت 8 تا 8:30 8:30 صبح بچه ها یکیشون اینجا خواهد بود تا کارت های دعا رو پخش بکنه. این به همه شانس این رو میده تا در این جلسه حضور داشته باشن. داشتم در مورد این صحبت میکردم که اونها کارت ها رو چطور توزیع میکنن و چرا ما این کار رو انجام میدیم. این برای حفظ نظمه. می‌بینی؟ چطور میشه اگه من یه باره بیام داخل و بگم این خانم، این آقا، این زن و این زن، می‌دونید این یه مقدار سخته. اگر صبح جمعیت زیاد نباشه شاید همین کار رو بکنن، ولی چند نفر از خارج از شهر اومدن که مشکل دارن سر پا بیستن. بعد مرسی شما میاد که من رو نجات بدید. میاد اون برای نجات خودش میاد. امروز با دوست دخترتو صحبت کردم، بهتره که با من خوب باشی. بسیار خوب. من این روحیه رو تحسین میکنم بردلیو. وقتی چیزی درست نیست به بهترین نحو تلاش میکنیم تا اون رو در اون درستی که میشناسیم قرار بدیم. حالا بعد از افرادی که از خارج از شهر اومدن و مشکل دارن خواهیم خواست که دستشون رو بلند کنن و بعد اونجا میایستیم. بعد یه نفر متمرکز میشیم تا روح القدس تمام جمعیت رو در بر بگیره. چند نفر وقتی این کار انجام شده اینجا بودن؟ پس مهم نیست که چطوریه. این فقط میخوام این رو به خاطر بسپرید. تلاش میکنم که صبح این کار رو انجام بدم. امتها، انجیلی که به امتها سپارده شده انجیل ایمانه و اصلا از اعمال نیست. میبینید؟ همونطور که دیشب گفتم وقتی روح القدس در پنتیکاست فرو ریخت، زمانی که به سمت یهودیان رفتم باید بر اونها دست میگذاشتن تا روح القدس رو دریافت کنن. من زمانی که به سمت سامریان رفتم باید بر اونها دست میذاشتن. اما وقتی به سمت امت اومدن در خانه کرنلیوس، چون پتروس این سخنان را بگفت، هیچ دستگذاری انجام نشد. وقتی اون دختر کوچیک مرد، دختر یایروس، کاهن گفت بیا و بر او دست بگذار و او زنده خواهد شد. ولی اون سردار رومی که از امت ها بود گفت لایق آن نیستم تا زیر سقف منایی، بگو و خواهد شد. همینه. میبینید؟ یا اون زن، حتی او در از یونانی بود، وقتی عیسی به او گفت شایسته نیست که خوراک فرزندان رو نزد سگان بیندازی، اون پاسخ داد صحیحه، اما سگان هم خورده های نان فرزندان رو میخورن. عیسی پاسخ داد به خاطر آنچه گفتی شریر دخترت رو ترک کرد. پس چیزای خوب بگید. در مورد افراد چیزهای خوب بگید. در مورد عیسی صحبت کنید و یک چیز راستین بگید. این راه خلاصی از شیطانه. اون هرگز برای این دختر دعا نکرد. اون هرگز یک کلمه هم در مورد اینکه شفا یافته سخن نگفت. اون گفت به خاطر آنچه گفتی. به خاطر آنچه گفت. هتی رایت در آن روز، اون روز هیچ درخواستی نداشت، فقط اونجا نشسته بود، ولی فقط حرف درست زد که روح القدس رو خوشنود کرد و روح القدس بهش تکلم کرد و گفت هتی هر چی میخوای بطلب. هر چی میخوای بطلب و ببین که آیا این درسته یا نه. هر چی میخوای بطلب. شفای خواهر فلجش که اونجا نشسته بود، $10,000 برای نگهداریش هزینه شده بود. جوانی به اون بدن که داشت از بین میرفت برگشت. پس اون چه میخوای الان بطلب. اگر همین الان بر تو واقع نشه، من نبی کاذب هستم. یه چیزی هست، اینطور نیست؟ عیسی گفت به این کو بگویید و شما شنیدید که چه اتفاقی افتاده. ما در حال وارد شدن به اون خدمت هستیم. ما داریم از اون مسیر بالا میریم. به زودی اومدن خداوند عیسی و باید ایمان رو بوده شدن رو داشته باشیم. در کلیسایی که در یک لحظه و به یک چشم هم زدن تبدیل بشه و بالا خواهیم رفت، یا اینکه اصلا نخواهیم رفت. ولی نگران نباشی، این اونجا خواهد بود، واقع خواهد شد. و زمانی که قوت این کلیسا بلند میشه، برادرانش رو خواهد آورد. قوت این کلیسا بلند میشه، برادرانش رو خواهد آورد. و در اون زمان یک رستاخیز عمومی خواهد بود. ما چشم انتظار اون هستیم. حالا کارت های دعا رو فردا صبح ساعت 8 تا 8:30 فراموش نکنید. بعد از اونا خواهم خواست که دست از پخش کارت ها بردارن و برن اون عقب بنشینن، چون به هر حال اونا در این ساعت کارها رو توضیح میکنن و ما هر تعداد رو که بتونیم فرا میخونیم. بچه ها کارت ها رو پخش میکنن و اگر شما یه کارت یا تعدادی بیشتر بخواید، حتی اگر بیشتر بخواهیم، وقتی بیام من هر طور که خدا بخواد، حتی اگر گفت اصلا این کار رو نکن، اون وقت من همون کار رو خواهم کرد، هر طور که باشه. و من به هر صورت اون خدمت رو به اتمامه، چیزی بزرگتر در راهه. یادتون باشه این جاییه که هر بار در این جایگاه و پشت این منبر اعلام شده و هرگز هم قاصر نبوده. شما خدمت رو در طول راه یادتون دیدید که چی کار کرده. حالا این رو ببینید، کلام رو بگو، ببین که چی کار میکنه. سالها پیش این رو به شما گفتم، خطاب به اعضای خیمه دارم صحبت میکنم. سالها پیش چیزی که 3 یا 4 سال پیش داشت تجسم پیدا میکرد، الان در حال رخ دادنه و الان اینجاست، در حال مجسم کردن خودشه. از این بابت شکرگزار هستیم. چقدر شکرگزار و خوشنودیم، بسیار خوشنودیم. حالا چند تا سوال خیلی خوب اینجا داریم که به اونها بپردازیم. یه نفر به تمام کتاب‌هایی که من داشتم نگاه کرده گشته، گفتم یه مرد خردمند تنها به یه کتاب نیاز داره، ولی من خیلی خردمند و باهوش نیستم و نیاز دارم که تعدادی از اونا نگاه بکنم. خب این یکی دایاگلوته، این کتاب مقدسه و اینم کشف الایات. میخوام از خدا درخواست کنیم که ما رو به سمت پاسخ این سوالات هدایت بکنه و بر طبق کلام و اراده الهی خودش ما راهنمایی کنه. چند لحظه سرهای خودمون رو برای دعا خم میکنیم. خداوندا، از صمیم قلبمون تو رو به خاطر کارهایی که در 3 شب گذشته برای ما انجام دادی شکر میکنیم. دیدن این که خادمین در یک جا جمع هستند و اونجا ایمان خود را بنا میکنند و کسانی که پشت تلفن ها هستند به خاطر همه اینا قلب ما شاده و قوم بعد از اینکه کلام تو رو دیدن که به اونها میگه چطور قدم به قدم به سمت دریافت روح القدس پیش برن، روح القدس رو یافتن به اون صورت. خداوندا از این بابت بسیار سپاسگزار هستیم. تو همه چیز رو برای ما ساده میکنی چون ما قومی ساده هستیم و دعای ما اینه که اجازه بدی همیشه در سادگی باقی بمونیم، چون هر که خودش رو فروتن بکنه برافراشته خواهد شد و حکمت دنیا نزد خدا حماقت است. خدا به این رضایت داد تا به جهالت موعظه گمشدگان رو نجات بخشه. و اکنون خداوندا سوالاتی در دست منه که با نهایت خلوص قلب مطرح شده و پاسخ اشتباه به یکی از اون سوالات باعث میشه که اونها در نور اشتباه بیفتن و در مسیری نادرست گام بردارن. پس خداوند خدا، دعای من اینه که امشب روح القدس در بین ما به حرکت در بیاد و این چیزها رو مکشوف بکنه، چون مکتوب است بخواهید تا دریافت کنید، بجویید تا بیابید، بکوبید تا بر شما باز کرده شود. و این کاریه که الان ما انجام میدیم خداوندا، کوبیدن بر در رحمت در سایه عدل الهی ایستادیم و خواستار خون مسیح خدا و روح القدس هستیم. ما تنها به خاطر اینکه اون سه شب موعظه به اتمام رسیده دوره هم جمع نشدیم، بلکه با نهایت وجد و خلوص جمع شدیم تا حتی اگه آخرین شبی باشه که ما در این جهان هستیم، به این ایمان اومدیم که تو دعاهای ما رو جواب میدی. خداوندا میخوام که ما رو به حیات ابدی مسرور سازی و در پاسخ کلام تو روح القدس، او خداوندا، ما دریافتیم که خود تو در بین ما هستی. امشب خواست قلب ما رو مکشوف کن. خواست ما اینه که روح ما در آرامی و ذهن ما در سلامتی و صلح باشه، به خدا ایمان داشته باشیم تا به پیش بریم و برکاتی رو که اون وعده داده اعلام بکنیم و مطالبه کنیم. این رو در نام عیسی می‌طلبیم. آمین. حالا تمام سوالاتی رو که به من داده شده بود به جز یکی همه رو اینجا دارم و به سوالاتی که دیشب برادر مارتین از من پرسیده بود پاسخ دادم. درخواستای زیادی دیشب اینجا داشتیم ولی غالبا درخواست دعا بودن. برادر مارتین از من در مورد یوحنا 3:16 یا به گمانم باب 3 پرسشی داشتن که هر که از آب و روح مولود نگردد وارد ملکوت نخواهد شد. و اون رو با نواری که در مورد رساله عبرانیان پخش کرده بودم مقایسه کرده بود. دیشب اون رو ملاقات کردم. قبل از اینکه فرصت پاسخگویی داشته باشم این کار رو در موضوع دیشب انجام دادم. حالا کسی هست که دیشب اینجا نبوده باشه؟ کسانی که دیشب اینجا نبودن دستشون رو بلند بکنن. ای کاش دوست داشتیم که همه اینجا با ما میبودیم، اوقاتی پر جلال داشتیم. روح القدس، اما شاید برای یه لحظه این ضبط شده، اگر کسی یا اگر خادمی بود که با اون چیزی که من تلاش میکنم بازگو میکنم موافق نبود، یا حتی با نحوه سوالات موافق نبود، از شما میخوام فکر نکنید که این عجیبه، بلکه یادتون باشه این نوا در اینجا و در خیمه ما در حال ضبط شدنه. ما در حال تعلیم به اعضای خودمون هستیم. ممکنه خادمینی از سایر کلیسا اینجا نشسته باشن و تمایل دارم برای کسانی که دیشب اینجا نبودن و من الان اونها رو اینجا میبینم یک مروری روی موضوع دیشب داشته باشم. تمایل دارم اگر اجازه بدید مقداری از اون صحبت بکنم راجع به اون چیزی که دیشب صحبت کردم، و موضوع دیشب در مورد پنتیکاست بود، در مورد دریافت روح القدس. حالا از روی امفیدیک دایگلوت از ترجمه یونانی میخونم، جایی که دیشب اون رو میخونم و الان در برابر من قرار داره. این ترجمه اصلی از یونانی به انگلیسیه و از روی ترجمه یا نسخه دیگری نیست، بلکه مستقیماً از یونانی به انگلیسی ترجمه شده. کلمات انگلیسی خیلی وقتا معانی متفاوتی دارن، مثل این که الان میگم برد. حالا این کلمه رو در نظر بگیرید، برد. ممکنه بگید خب منظورش این بوده که اون رو خسته کردیم، حوصله‌اش سر رفته. نه، یا اینکه یه تخته کنار خونه است. میبینید؟ هر یک از اونها چهار یا پنج معنی مختلف دارن که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. باید جمله رو نگاه کنیم. عبارت سی در زبان انگلیسی به معنی فهمیدنه. در جای دیگه سی یک حجم عظیمی از آبه. در جای دیگه سی یعنی دیدن. میبینید؟ ولی در این ترجمه ها عبارتی که شب گذشته در اعمال باب دوم از اون صحبت کردم، جایی که میگه زبانهای آتش بر ایشان قرار گرفت. میخوام یه لحظه به عقب برگردم. میخواید قبل از این که ادامه بدیم چند لحظه این رو دوباره مرور کنیم؟ حالا ترجمه های کینگ جیمز یا هر ترجمه‌ای که از اون استفاده میکنید رو باز بکنید و میخوام این رو بخونم و خیلی خوب گوش بکنید. اشتباه نکنید. امروز تعداد زیادی، حتی خواهرای من، خیلی از افراد تماس گرفتن. خانم مورگان، خیلی از ایشان در جلسه شب حاضر بودن. خانم مورگان یکی از خواهرای ماست که 16 یا 17 سال پیش به دلیل ابتلا به سرطان در لوئیزویل رو به مرگ بود. فکر کنم که امشب اونجا اون انتها نشسته. اون به خاطر اینکه مستقیما با میکروفون صحبت میکردم نمیتونست صدای من رو بشنوه، و به خاطر اونا میخوام چند لحظه دوباره به اونها بپردازم. میخوام این بخش از اعمال رسولان باب دو رو بخونم. و چون روز پنتیکاست رسید به یک دل. حالا این رو بیش از هماهنگ بودن میپسندن، چون ممکنه شما در بسیاری از موضوعات هماهنگ باشید ولی در اینجا دلهای اونا یکی بود، در یک جا جمع بودن که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان اومد و تمام آن خانه رو که در آنجا نشسته بودم پر کرد. زانو نزده بودن، دعا نمی کرد، بلکه نشسته بودن. زبانه های منقسم، ز به الف نون ه، زبانه منقسم یعنی تقسیم شده، مثل زبانه های آتش به دیشان ظاهر گشته، بر هر یکی یک یعنی مفرد از ایشان قرار گرفت و ایشان از روح القدس پر گشته و اینجا حرف حرف رو داریم، به زبانهای مختلف به نوعی که روح به دیشان قدرت تلفظ داد. حالا مردم دیندار یهود از هر طایفه زیر فلک در اورشلیم منزل می داشتن. پس چون این صدا بلند شد، گروهی فراهم شده در حیرت افتادن، زیرا هر کس لغت خود را از ایشان شنید. حالا توجه کنید، وقتی که آتش اومد یک زبانه بود، اما وقتی شاگردان صحبت میکردن زبان بود. بین زبان به عنوان یک اندام و زبان به عنوان یک گویش تفاوت عمده وجود داره. برای ما هر دو عبارت یکسان به نظر میرسه، ولی در یونانی زبان به این معناست. بعد ابراهام زبان خودش رو نشون میده، گویش یعنی این، و این به معنی زبان محاوره نیست، بلکه یک عضو از بدن شماست که زبان نام داره. اگر توجه کرده باشید در ترجمه آمده زبانه های آتش که به معنی مثل زبان می باشد، یک زبانه و شعله بزرگ آتش. حالا نخواب امشب یک درام کوچک داشته باشیم، یادتون نره. حالا امشب میخوام یک درامای کوچولو داشته باشیم و این رو به عهده شما میذاریم. یادتون باشه اگر چیزی معکوسه یا در تضاده به شما بستگی داره، ولی تنها راهی که یک نفر میتونه چیزی از خدا دریافت کنه از طریق ایمانه. و قبل از این که بتونید، قبل از هر کاری که انجام میدم باید ایمان داشته باشم، باید بدونم دارم چی کار میکنم. چرا با همسرتون ازدواج میکنین؟ چون به اون ایمان داشتید، اون رو آزمودید، زیر نظر گرفتید، میدونید که از کجا میاد و کی بوده. کلام و خدا هم همینه. این چیزیه که رویاها، ستون آتش و تمام این چیزها رو باعث میشه، چون خدا این رو وعده داده و شما کلام او رو دنبال کنید و میدونیم که این حقیقته. شما کلام او رو دنبال میکنید، اون وقت اگر در جایی سردرگمی وجود داشته باشه، اون وقت یه جای کاری راد داره. گوش کنید، چون خدا هرگز کاری رو برخلاف کلام و قوانین خودش انجام نداده و نخواهد داد. زمستان در فصل تابستون نخواهد اومد و تابستون هم در زمستون نخواهد بود. برگ درختان در موسم بهار نمی ریزه و در پاییز دوباره رشد نمی کنه. همونطور که دیشب راجب قنات صحبت میکردم که محصولاتون رو با شابیاری میکنید، اگر وسط مزرعه ایستاده باشید و همه جا در تاریکی باشه و بگید اوه الکتریسیته عظیم، میدونم که وجود داری. حالا من گم شدم، نمیدونم دارم کجا میرم، نور بده تا بتونم ببینم که چطور راه برم. اونقدر الکتریسیته وجود داره که زمین رو روشن کنه، مطمئنن اینطوریه. انقدر الکتریسیته وجود داره که بتونه حتی بدون اون نور این فضا رو روشن بکنه، اما باید اون رو کنترل بکنید. میتونید انقدر بر سرش فریاد بزنید تا از خستگی حال برید، ولی این باعث روشنایی نمیشه. ولی اگر بر اساس قوانین الکتریسیته عمل کنید، اون وقت به شما نور میده. خب این همون حالتیه که با خدا دارید. خدا خالق عظیم آسمان ها و زمین، دیروز، امروز و تا ابدالآباد همونه. اون هنوز خداست، ولی اون تنها چنان که شما تعالیم او رو دنبال بکنید عمل خواهد کرد. دوستان این رو دارم میگم، هرگز ندیدم که کلام خدا در جایی باز بمونه و در آینده هم اینطور خواهد بود. حالا توجه کنید، عیسی در لوقا 24:49 در حالی که شاگردان نجات یافته بودند و بر طبق کلام تقدیس شده بودند، بر طبق کلام اونا با ایمان به خداوند عیسی عادل شمرده شده بودن. در یوحنا 17:17 زمانی که عیسی گفت ایشان را به راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است، تقدیس شده بودند و عیسی کلام بود. حال به اونا قوت بخشید که بیماران را شفا ببخشند و دیوها را اخراج کنند و مردگان را زنده کنند و در شادی و سرور برگشتند و نام ایشان در دفتر حیات بره بود. یادتونه که چطور باش روبرو بودیم، ولی اونا هنوز تبدیل نشده بودند. عیسی در شب مصلوب شدنش به پتروس گفت بعد از این که بازگشت کنی و تبدیل شوی، برادران خود را استوار نما. روح القدس چیزیه که شما به حیات ابدی ایمان دارید، ولی زمانی که روح القدس بیاد اونه که حیات ابدیه. شما ایمان دارید بهش، شما در روح تقدس در اون آورده شدید، ولی هرگز مولود روح نشدید تا قبل از اینکه روح القدس بر شما بیاد. درسته؟ یک نوزاد در رحم مادر خودش حیات رو میابه، عضلات کوچیکش شکل میگیره، این حیاته. ولی از زمانی که از بینی خودش تنفس میکنه، این حیات حیاتی متفاوته، فرق میکنه. این چیزیه که هست. و برادر متدیست عزیز، زائر مقدس، ناصری و تعمید روح القدس با تقدیس شدن و تقدس تفاوت داره. تقدس یعنی پاکسازی و طاهرسازی که مهیا نمودن حیاته، ولی وقتی روح القدس میاد اونه که خود حیاته. آماده سازی مثل همون پاک کردن ظرفه، روح القدسه که ظرف رو پر میکنه. تقدس یعنی پاک شده و کنار گذاشته شده برای یه کاری، و روح القدسه که اون رو در خدمت قرار میده. شما ظرفی هستید که خدا اون رو تطهیر کرده، و در میابیم که روح القدس خود خداست که در شماست. خدا در ستون آتش بالای سر موسی بود، در عیسی مسیح کنار شما بود، و اکنون در روح القدس در درون شماست. سه خدا وجود نداره، یک خدا که به سه شکل عمل میکنه. خدا خودش رو فروتن ساخت و از فوق انسان پایین اومد، چون انسان نمیتونست اون رو لمس بکنه، چون در باغ عدن گناه کرده بود و خودش رو از ارتباط با خدا جدا کرده بود. بعد چه اتفاقی افتاد؟ اون که فوق از انسان بود میبایست این کار رو انجام میداد. خونه گاو و بره نمیتونست باعث ارتباط دوباره بشه، ولی از طریق شریعت و فرامین اون زمانی رو که باید میومد از پیش نشان داد، قربانی ها و هدایا و این چیزها. بعد خدا پایین اومد و در یک بدن تقدیس شده ساکن شد، یک زاده از یک باکره، خود خدا. میدونون چی کار کرد؟ اون کاری نکرد جز اینکه خیمه خودشو در بین ما قرار داد. خدا در خیمه‌ای به نام عیسی مسیح قرار گرفت. اون خیمه خودشو در بین ما قرار داد. فردا صبح در مورد این موضوع موعظه خواهم کرد. حالا خیمه خدا الان در بین ماست و الان خدا در ماست. عیسی در یوحنا 14 گفت در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و پدر در من و من در شما و شما در من. خدا در ما. هدف چی بود؟ تا نقشه خودش رو به پیش ببره. خدا یه نقشه داشت، اون میخواست تا در بین انسانها کار کنه. پس ستون آتش رو پیش آورد، همون آتشی که با بنی اسرائیل حرکت میکرد. سپس همون آتش در بدن عیسی آشکار گردید و اون گفت که اون آتشه. پس از آن که ابراهیم باشد من هستم، و بعد از موت اون گفتش که من از جانب خدا آمدم و نزد خدا برمیگردم. بعد از موتش، تدفینش و قیامش، پولس رسول رو در راه ملاقات کرد، زمانی که هنوز نامش شاول بود و اون دوباره به همون حالت ستون آتش در اومده بود. درسته؟ و اون امروز اینجاست، همون ستون آتش، همون خدا، همون نشانه ها و همون اعمال رو به جا میاره. چرا؟ اون در حال کار کردن در بین قوم خودشی. اون در ماست، اون اکنون با شماست، در شما خواهم بود، با شما خواهم بود و در شما تا انقضای عالم، تا پایان دنیا. اون با ماست. حالا توجه کنید، عیسی به اونا فرمان داده بود به اورشلیم برند و منتظر باشند. عبارت تری به معنای صبر کردن می باشه و معنی دعا کردن نمیده، یعنی صبر کردن. اونها هنوز صلاحیت موعظه رو نداشتن، چون اونها فقط قیام اون رو از طریق خود او و دیدن اون می دانستن. اون به اونها فرمان داده بود که دیگه موعظه نکنن و هیچ کاری نکنن تا اولین روزی که به قوت از اعلی آراسته بشن. گمان نمی کنم هیچ واعظی از طرف خدا فرستاده شده باشه یا بتونه به درستی مقدر شده باشه، چون خدا نامحدوده و اون چرا که خدا یک بار انجام بده ابدیه. حالا اگه خداوند به اونا اجازه نداد تا پنتیکاست و دریافت اون تجربه پنتیکاستی موعظه کنن، هیچ انسان دیگری هم به خاص خودش یا چند فرقه که اون رو مقدر کرده باشن، حق قرار گرفتن پشت منبر رو ندارن، مگر زمانی که به روح القدس پر شده باشن. کاملا درسته، زیرا اون اونا رو با اون تصور منطقی، یعنی زمانی که مال یک فرقه باشه پر نکرد، زمانی که از روح القدس پر شوند و بعد خوراک کبوتر رو به ایشان میده. بره و کبوتر، همونطور که دیشب در موردش صحبت کردیم. حالا توجه کنید، اون گفت پس شما در شهر اورشلیم بمونید، همونجا منتظر باشید تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته بشید. و بعد اونا چیکار کردن؟ اونا 120 نفر بودن، مرد و زن. اونا به یک بالاخانه در معبد رفتن، نزدیک جشن پنتیکاست بود. از تطهیر سن، ذبح بره فسح، تا اومدن پنتیکاست که نوبر محصول بود، یوبیل پنتیکاستی، و در ساختمون من تو کشورهای مختلفی بودم، کشورهای شرقی به ندرت پلکان داخلی دارن، پلکان اونها خارج از خونه است، چنان که گفته شده اونجا هم خارج از معبد یک پلکان بود که به یک اتاق بالاخونه می رسید، بالا و بالا تا به اون اتاق برسه، چیزی شبیه یه انباری یا یک اتاق کوچیک تو اون بالا، و کتاب مقدس میگه که اونا داخل بودن، اونها داخل بودن و درها بسته بود چون از یهودیان هراسان بودن، چون بعد از اون که قیافا کاهن اعظم و پونتیوس پیلاتوس اونها رو محکوم به مرگ نمودن، اونها رو از عبادت و پرستش خداوند عیسی منع میکردن، پس میخواستن از دست این به اصطلاح مسیحیان خلاص بشن، درها بسته بود و شاگردان منتظر بودن. حالا توی اون اتاقهایی مثل اون هیچ پنجره‌ای وجود نداره، در چنین اتاقهایی پنجره مثل دریچه‌ای روی دره که باید اون رو بکشی تا باز بشه، و یه چراغ روغنی در اونجا برای روشنی آویزونه. تا اگه تا به حال تو قهوه خونه‌های کلیفتون در کالیفرنیا رفته باشید، از این نوع چراغ‌ها در زیر زمین اونجا پیدا می‌کنید. تا به حالا اونجا بودید؟ چند نفر تا حالا اونجا بودن؟ می‌بینم که سرتون رو به نشانه تایید تکون می‌دید. خب پس میدونید از چی صحبت میکنم. برید اون پایین و باغ جسیمانی رو خواهید دید. به یکی از اون اتاقای شرقی وارد میشید. کاملا درسته. در اونجا یه چراغ کوچیکه پر از روغن زیتون یا فتیله‌ای که در درون اون در حال سوختن رو میبینید. حالا بگیم که اونا از اون پلکان بیرونی بالا رفتن، به اون بالا رفتن و خودشون رو پنهان کردن چون از یهودیان بیم داشتن. عیسی به اونها نگفته بود که به اون بالا خونه برن، اون فقط گفته بود در اورشلیم منتظر بمونی. اگر اونا این پایین و در یک خانه بودن، به سختی میتوان گفت که چه اتفاقی ممکن رو بیفته. شاید میومدن و اونا رو میبردن. پس اونا رفتن اونجا به اون اتاق بالاخونه و راه رو مسدود کردن تا یهودیان نتونن به اونا دست پیدا بکنن، و مدت 10 روز آنجا منتظر موندن. حالا ما در باب 1 اعمال هستیم. خوب گوش کنید. تصویر متوجه میشید؟ خارج از ساختمون یک پلکان به سمت بالا میرفت و اونا به اون اتاق کوچک وارد میشدن. پایین اونجا یهودیان برای جشن پنتیکاست آماده میشن. خب چون روز پنتیکاست رسید، اونا به یک دل در آنجا جمع بودن، به یک دل ایمان داشتن که خدا میخواد موعود خود را بفرسته. امشب بذار همه به همون تفکر و یکدلی برسن و ببینیم که چه اتفاقی میفته. این باید تکرار بشه، این یه وعده است، درست به همون صورتی که اونا داشتن. میبینید اونا داشتن چیکار میکردن؟ داشتن فرمان رو دنبال میکردن، فرمان و قوانین خدا رو دنبال میکردن. و اینک از یهودی‌ها ترسیده بودن، یادتون باشه اونا از یهودی‌ها ترسیده بودن، و حالا ناگهان صدایی چون صدای وزیدن باد به گوش رسید. یه باد شدید نبود، شبیه باد شدید بود. برای چند دقیقه یادداشت و نظرات مترجم رو میخونم. این شبیه یک باد شدید بود، به عبارت دیگه یک باد ماوراءطبیعه بود.
اوه.
یه چیزی که میتونستن احساسش کنن. این باد در درون اونها بود، صدایی شبیه وزیدن باد شدید به گوش رسید، مثل چیزی که باید چنان به گوش میرسید، یک همچین صدایی باید میداد. این رو احساس کردید؟ مثل وزیدن باد. حالا نگاه کنید، و در اینجا گفته شده همه، ولی در یونانی گفته شده تمام، با حروف بزرگ نوشته شده تمام خانه، تمام نقاط اون، تمام شکافش، تمام درس‌ها و هر چیزی که در اون بالاخونه بود پر شد. گفته نشد برادران شما هم اون چی که من اسم میکنم رو احساس میکنید؟ نه، چون تمام اونجا پر شد، مثل وزیدن یه باد بود. حالا ببینید که ناگاه صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و حرف عطف، و اگر به این حروف توجه نکنید چیزی رو میگید که منظور جمله نیست. میبینید؟ و مثل چیزی که در ابتدا اتفاق افتاده بود، یه صدا بود، مثل وزش باد شدید به اونا، یادتون باشه. و یادتونه دیشب به فروشگاه رفتم و یه قرص نان و مقداری گوشت خریدم. این چیزیه که اتفاق افتاد، نان و گوشت و صدا. نون یه چیزه و گوشت یه چیز دیگه است، و صدا چیزی بود که از برخورد این دو پدید میامد. و زبانه های منقسم شده این آتش بر ایشان ظاهر گشت. زبانه های منقسم شده. کسی در اینجا تا بال ده فرمان سسل دمایل رو دیده؟ توجه کردید که ده فرمان در چه زمانی نوشته شده؟ چگونه اون رو گرفته؟ من نمیدونستم، دو یا سه تا چیز رو توش دیدم که حقیقتا خوشم اومد. اولین چیز اون نور زمردی رنگه، این دقیقا چیزیه که شبیه سازی شده. میبینید؟ مطلب بعدی زمانیه که مکتوب گشته، سپس به حرکت اون ستون بزرگ یا آتش توجه کرده بودید؟ اون زبانه کوچک آتش بهش توجه کرده بودید؟ حالا فکر میکنم این چیزیه که در پنتیکاست بود، اونجا بر اونها ظاهر گشت و اونا میتونستن اون رو ببینن. گفته نشد که آنجا بر ایشان قرار گرفت، بلکه اونجا بر ایشان ظاهر گشت. زبانه مثل این زبان در اینجا، مثل اینجا زبانه ی آتش. حالا همونطور که گفتم گوش گوشه، انگشتم انگشته. انگشت به این معنی نیست که شما اون رو حس کردید، یعنی انگشت مثل انگشت دیده میشه. این آتشی بود که به صورت زبانه، نه اینکه کسی صحبت کنه، بلکه به صورت زبان دیده شد. نه اینکه کسی صحبت کنه، بلکه مثل زبان دیده شد. گوش کنید ببینید که یونانی ها چطور اینجا رو میخونن، که ناگاه صدایی مثل وزش باد شدید، آیات دو و سه، و زبانه های منقسم بر آنها ظاهر گشت. نه زبانهای منقسم در آنها، یا اینکه اونها داشتن به زبانهای منقسم صحبت میکردن. این زبان منقسم شده ای بود که بر ایشان ظاهر گشت. حالا نگاه کنید، هنوز بر ایشان نیست، در اتاقه، مثل یک باد اونجا رو در بر گرفته. بر ایشان مثل آتش، زبانه های منقسم شده بر ایشان ظاهر گشت. یعنی در برابر آنها مثل آتش، زبانها مثل آتش، و بر هر یک مفرد یک نفر، و بر هر یک از ایشان قرار گرفت. به داخل آنها نرفت، بلکه بر ایشان قرار گرفت. حالا ببینیم ترجمه کینگ جیمز چطور میتونه اون رو دور بکنه. و زبانهای منقسم شده بر ایشان قرار گرفت. کینگ جیمز اینطور میگه بر آنها جلوس کرد، نمیتونست بر اونجا جلوس بکنه، این رو میدونیم. ولی در متن اصلی میگه بر ایشان قرار گرفت، اینطور نیست؟ بذارید درست اون رو نگاه کنم. بله دقیقا درسته، بر هر یک از ایشان قرار گرفت، یک زبان، زبان آتش بر هر یک از ایشان قرار گرفت. میبینید؟ متوجه میشید؟ این دومین چیزیه که رخ داد. اولی یه باد بود، سپس ظاهر شدن زبانهای آتش. این در اون اتاق کوچک و اون چراغ کوچکی که روشن بود اتفاق افتاد. به اونایی که اون بالا نشستن فکر کنید، یه نفر میگه اوه، اون به تمام اون خونه نگاه میکنه و میبینه که تمام خونه اینطوریه. من گفتم نگاه کنید، زبانهای آتش سر تا سر اون خونه رو فرا گرفت. حالا دقت کنین، و در آن وقت زبانهای آتش ظاهر گشت. بعدی رو ببینید، و یک حرف عطف دیگه، یه اتفاق دیگه یعنی افتاد، و ایشان از روح القدس پر گشته. دومین چیز اتفاق افتاد. حالا ببینید، میخوام اون رو تغییر بدیم و بگیم اونها زبانه های آتش رو داشتن و در اینجا تونتون حرف میزدن، بعد بیرون رفتن و شروع کردن به صحبت به زبان های ناشناخته. چنین چیزی در کتاب مقدس وجود نداره دوست من. هیچ کس صحبت به زبان ها بر اساس دریافت روح القدس رو بر خلاف کتاب مقدس انجام نمیده. من میخوام تو چند نمونه ای رو به شما نشون بدم و اثبات کنم که ایمان دارم به صحبت به زبان ها، ولی نه به عنوان تعمید روح القدس. این عطای روح القدسه. روح القدس یک روحه. حالا نگاه کنین، این زبانه ها مثل آتش در اتاق بود و بر هر یک از ایشان قرار گرفت، سپس اونها از روح القدس پر شدن، اتفاق دوم، و بعد وقتی از روح القدس پر شدن به زبان ها سخن گفتن. به این توجه کردید؟ اونها شروع به سخن گفتن کردند. به زبان، به یک گویش، به نحوی که روح به دیشان قدرت تکلم داد. حالا نگاه کنید یه بار دیگه اون رو نشون بدیم تا یادمون نره. بر طبق کلام در بالاخونه منتظر بودن. ناگهان صدایی مثل یک باد، وزیدن باد شدید که بر ایشان بود، این خود روح القدس بود. چند نفر ایمان دارن که اون ظهور روح القدس بود؟ مثل یک باد ماوراطبیعه. بعد اونا متوجه شدن در اونجا زبانهای آتش وجود داره، 120 زبانه، و اون زبانه ها بر هر یک از ایشان قرار گرفت. این چه بود؟ این چی بود؟ ستون آتش که خود خدا بود که داشت خودش رو میان قوم منقسم میکرد و وارد اونها میشد. عیسی تمامی پوری الوهیت رو داشت بدون اندازه، ولی ما به میزان اون رو داریم. متوجه منظورم میشید؟ شما فرزند خواندگان هستیم. حیات او، حیات ابدی اون در حال اومدن بود. حالا چه اتفاقی افتاد؟ سپس همه اونها از روح القدس پر شدن. حالا میخوام از شما یه سوالی بپرسم. چه زمانی خبر اون منتشر شد؟ اونا باید از اون بالاخونه خارج میشدن تا از پله ها پایین برن و به صحن معبد برسن که احتمالاً از جایی که اونها بودن فاصله زیادی داشت و در خارج از اونجا تمام مردم جمع شده بودن و اونا مثل مستان از روح از اونجا خارج شدن، چون قوم میگفتن این مردان از شراب تازه سرمستن. اونا هرگز چنین چیزی رو ندیده بودن و هر کدومشون تلاش میکرد که بگه روح القدس اومده، وعده خدا بر من قرار داره و من از روح القدس پرگشتم. و اون که جلیلی بود داشت با افرادی عرب یا فارس زبان سخن میگفت و اونها زبان خودشون رو از اون میشنیدن. چطوره که ما نه به یک زبان بیگانه بلکه فرد به فرد پیام اونا رو به زبان خودمون میشنویم؟ مگه تمام اینها جلیلی نیستن؟ شاید هم به جلیلی سخن میگفتن، ولی وقتی اونا میشنیدن به زبانی بود که زبان مادریشون بود. اگر اینطوری نبود، میخوام چیزی از شما بپرسم. چطوره که پتروس برخاست و به جلیلی سخن گفت و تمام اون جماعت که اونجا بودن شنیدن که اون چی میگه؟ سه هزار نفر در همونجا به مسیح ایمان آوردن و پتروس به یک زبان سخن میگفت. بله، این خدا بود که در حال انجام یک معجزه بود. پتروس خطاب به همون جماعتی که جمع شده بودن، ساکنان بین النهرین و غریبان و اهالی یهود که از سراسر دنیا اونجا جمع شده بودن، پتروس وایساده بود و به یک زبان موعظه میکرد و همه اون رو میشنیدن، چون 3000 نفر توبه کردن و بلافاصله به نام عیسی مسیح تعمید گرفتن. چطور ممکنه؟ میبینید دوستان، نمیتونم از دوستان فرقه ای خودم، برادران پنتیکاستی، انتظار داشته باشم که همین الان اون رو بپذیرن، ولی این رو در کتاب مقدس دنبال کنید و به من بگید در چه زمانی وقتی روح القدس رو یافتن و به زبانها صحبت کردن نمیدونستن که از چی صحبت میکنند. و اگر این طریقه که اونها به اون رسیدند، خداوند باید هر بار به همون صورت اتفاق بیفته. حالا من نمیتونم، یادمون باشه وقتی دیشب به سامریان پرداختیم دیدیم که هیچ شهادتی مبنی بر این که صحبت به زبانها در آنجا شنیده شده باشه وجود نداره. ولی وقتی به خانه کرنلیوس رفتن، جایی که 3 ملیت مختلف از قوم اونجا بودن، اونها به زبانها صحبت کردن و زمانی که این کار رو کردن اون را یافتن. پتروس گفت چنان که آنها در ابتدا یافتن و آنها دانستن که امتها از خدا فیض یافتن، زیرا آنها نیز مانند ایشان روح القدس را یافتن. یه سوال به ذهنم رسیده، چیزی در همون مورد. میخواستم ابتدا اساس و پایی اون رو شرح بدم تا متوجه بشید که چطوریه. حالا توقع ندارم کسی که تعالیم متفاوتی داشتن، برادران عزیز پنتیکاستی، به من گوش بکنن. این رو خارج از اینجا تعلیم نمیدم. این کار نمی کنم که باعث مجادله و یا بی‌نظمی باشه. ولی اگه به حقیقت نرسیم، چه میخوایم شروع بکنیم؟ باید چیزی برای واقع شدن در اینجا داشته باشیم تا ما رو استوار بکنه. ما الان باید فیض روبوده شدن رو بیابیم. حقیقت باید پیش بره. یه نفر اگر کر و لال باشه و اصلا نتونه حرف بزنه چه کاری میتونه انجام بده؟ میتونه روح قدس رو پیدا بکنه؟ اگه به طور مادرزادی زبان نداشت ولی بیچاره میخواست نجات رو داشته باشه چطور؟ اگر روح قدس یک تعمیده و بعد تمام این عطایا مثل صحبت به زبانها، ترجمه زبانها، بعد از اینه که تعمید روح القدس رو یافتید و وارد بدن مسیح بشید، شنو عزایا در بدن مسیحه. حالا دلیل این که میگم اینجا رو ببینید، میتونید از کلیسای کاتولیک انتظار داشته باشید که اولین تشکیلات کلیسای جهان بعد از رسولانه، بعد کلیسای کاتولیک سازماندهی شد چند سال بعد از مرگ آخرین رسول، حدود 60 اندی سال بعد از رسولان، بلافاصله بعد از شورای نیقیه، زمانی که پدران نیقیه دور هم جمع شدند، تشکیلات رو ایجاد نمودند و کلیسای جهانی رو بنیان گذاشتند که کلیسای کاتولیکه. در اونجا اونها کلیسای جهان رو بنا کردند. عبارت کاتولیک به معنی جامع و جهانیه. اونها از روم بت‌پرست تبدیل شدن به روم پاپی و اونها یک پاپ تعیین کردند که سر باشه و جای پتروس رو بگیره، چون فکر میکردن و میگفتن که عیسی کلید ملکوت رو به اون سپرده و اون پاپ لغزش ناپذیر بود و تا امروز نیز در کلیسای کاتولیک همینطوریه و کلام اون قانون و شریعته، چون پاپ لغزش ناپذیره. و بعد اونایی که نمیتونستن با این تعلیم کاتولیک همراه و همرأی باشن کشته می شدن، سوزانده می شدن. و ما از نوشته های یوسفوس فاکس، کتاب شهدا، دو بابل، اثر هیسلوب و بسیاری از دیگر نوشته ها تاریخچه اونها رو می دونیم. و بعد از 15 قرن تاریکی اونطوری که می دونیم، کتاب مقدس از دست مردم گرفته شد و توسط راهبان و کشیشان پنهان گشت. بعد از اون اولین اصلاحات اومد که مارتین لوتر بود. اون میگفت اشاعه ربانی که کاتولیک اون رو بدن واقعی مسیح میخونه فقط نمایانگر و نشان دهنده بدن مسیحه. و اون اشاعه ربانی رو بر مذبح ریخت و از این که اون رو بدن واقعی مسیح بخونه سر باز زد و موعظه میکرد که عادل به ایمان زیست میکنه. حالا شما نمیتونید انتظار داشته باشید که کلیسای کاتولیک با اون موافق و همراه باشه. مسلماً نه. وقتی سر لغزش ناپذیرشون بهشون میگه نه، یعنی نه. بسیار خوب. بعد از مارتین لوتر که عادل شمردگی رو موعظه میکرد، جان وسلی اومد که تقدس رو موعظه میکرد و اون موعظه میکرد که یک انسان بعد از اینکه عادل شمرده شد، بسیار خوب، باید تقدیس بشه، باید پاک بشه، بسیار خوب، پس باید تطهیر بشه و ریشه شریر به خون عیسی از شما برداشته بشه. حالا شما نمیتونید توقع داشته باشید که لوتریا بیان و تقدس رو موعظه بکنن، چون این کارو نخواهن کرد. و بعد از اینکه وسلی تقدس رو موعظه کرد و بعد از توقف‌های اون که از اون متدیست‌ها و ناصری‌ها پدید اومدن و نور رو در اون دوره مشعل نگاه داشتن، بعد از اون پنتیکاست اومد و گفت روح القدس یک تعمیده و ما به نشانه دریافتان به زبان‌ها صحبت می‌کنیم. مطمئنن همینطوره. در وقتی که اون اومد، نمیتونید منتظر باشید که ناصری ها و متدیس ها و بقیه به اون ایمان داشته باشن. اونها این کارو نمی‌کنن. اونها این رو از شریر می‌دونن. بسیار خوب. چه اتفاقی می‌افتاد؟ اونها شروع به لغزیدن کردن. تشکیلات شده و خود رو سازماندهی کردن و هیچ چیز دیگه ای رو نمی‌پذیرن. اونها قوانین و اعتقادنامه‌های خودشون رو یافتن و این تعیین کننده شده. حالا زمانی که روح القدس میاد، درستی هر چیزی رو مکشوف میسازه و با حضور خودش و با کلام خودش اون رو اثبات میکنه. نمیتونی توقع داشته باشید تو وقت افراد پنتیکاستی بگن ما با این موافقیم. شما باید تنها بایستی، همونطور که لوتر تنها ایستاد، همونطور که وسلی تنها ایستاد و مثل سایر مردان خدا شما باید بر اون بایستید، چون اکنون زمان اینجاست و این چیزیه که من رو به یاد مسئله جوجردک زش میندازه. این چیزیه که من رو متفاوت میکنه. من نمیتونم مثل برادر گرانقدر خودم اورال رابرتس، تامی اوزبورن، تامی هیکس شروع کنم، چون کلیسا با من موافق نخواهند بود. اونا میگن او به امنیت ابدی ایمان داره، اون یک باپتیسته، اون به صحبت کردن به زبانها به عنوان یک گواه اصلی برای تمدید روح القدس اعتقاد نداره. ازش فاصله بگیرید، می‌بینید؟ ولی با اون رو در رو بشید. متدیست‌ها میتونن با لوتریا روبرو بشن. پنتیکاستی‌ها میتونن با متدیست‌ها لوتر روبرو بشن. من با این میتونم با پنتیکاستی‌ها رو در رو بشن. این کاملاً درسته. درسته. این چیه؟ ما در نور گام برمی‌داریم، چون اون در نوره. می‌بینید؟ ما در مسیر پادشاهی گام برمی‌داریم و این از فراتر میاد. فیض بیشتری داده شده، قوت بیشتری داده شده، اعمال ماورا طبیعی بیشتری داده شده. اینجا زمانیه که روح القدس به صورت نور پایین اومده. همونطور که در ابتدا بود یک ستون آتش و خودش رو آشکار کرده و همون اعمالی رو انجام میده که وقتی اون روی زمین بود انجام میداد. و عیسی گفت چطور میدونید که اونها درست هستن یا نه؟ از میوه هایشون اونها رو خواهید شناخت. هر که به من ایمان آورد، اعمالی را که من میکنم اون نیز به جا خواهد آورد. و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. حالا برادران پنتیکاستی من با شما هستم. من یکی از شما هستم. روح القدس رو یافتم، به زبانها صحبت کردم، ولی این رو به عنوان تعمید روح القدس نیافتم. من تعمید روح القدس رو یافتم، به زبانها صحبت کردم، نبوت کردم، عطای دانستن اسرار، حکمت و ترجمه، و تمام اینها در حال اتفاق افتادنه، چون من فرزند خدا هستم. قدرت و آتش خدا در وجود منه. اون زبانه آتش رو آورده و هر آنچه را که در درون من در تضاد با خدا بود سوزان، و من الان به روح القدس هدایت میشم. اون میتونه بگه برو اونجا و من خواهم رفت، برو اونجا و من میرم، اینجا صحبت کن و صحبت میکنم، این کار رو انجام بده، اون کار یا یه کار دیگر رو. این خدا در شماست که اراده خودش رو کامل میکنه. اون داره اراده خودش رو انجام میده. گوش کنید. بذار قبل از اینکه به سوالات بپردازم، این رو از روی دانشنامه کاتولیک، از روی ترجمه واتیکان جلد 7 صفحه 190 تا 205 میخونیم. تشخیص اون دشواره که آیا این صدای آن افراد بود که به زبانهای غیر سخن میگفتن یا یک گزارش و شایعه از آن واقع است که وزش باد جماعت را به وجد آورد. جماعت را به وجد آورد. اونا نمیتونستن این رو درک کنن. حالا نگاه کنید، من این رو نمایش میدم اینجا. در اینجا یه مش جلیلی بیچاره و جنده پوش هستن و به خیابون اومدن. اونا تا به حال چنین چیزی ندیده بودن. دستهای اونا رو به آسمون بود و از اون بالا خونه و از اون پلکان پایین میومدن. تازه پوری رو تجربه کرده بودن. بچه حالا اینطوری سخن نگفته بودم، میبینید دارن از اون بالاخونه میان. حالا در نظر بگیرید که حول این موضوع در حال جست و خیز هستن و قوم میگفتن یه یونانی به سمت من میده و میگه من جلیلی حرف میزنم، شما میدونید و میگه چه بلایی سرت اومده پسر، من از روح القدس پر شدم، قدرت خدا تو اون اتاق ریخت، اتفاقی برای من افتاد. اوه جلال بر خدا. و یکی دیگه هم داشت با یه عرب صحبت میکرد و به اون به عنوان یک جلیلی داشت با یه عرب به عربی حرف میزد. حالا اونا نمیتونن بگن که این وزش باد بود که قوم رو دوره هم جمع کرد زمانی که ازدحام مردم ایجاد شد، یا این که این زبان غیری بود که اونها بدون تکلم میکردند. حالا کتاب مقدس دقیقا دو چیزه که باید بهش دقت بکنیم. بیگانگان میگفتن چگونه است که لغت خود را، زبان مادری خود را از دهان ایشان میشنویم. نمیگن که داشتن صحبت میکردن، بلکه داشتن میشنیدن. همان گروه، همان قوم، پتروس پرید روی یک چیزی و گفت شما ای مردان جلیلی و سکنه اورشلیم، این بر شما معلوم باد، مردمی که زبان جلیلی نداشتند، این بر شما معلوم باد و سخن من را بشنوید. اون داشت به چه زبانی با همه سخن میگفت؟ زیرا چنان که شما گمان میبرید اینها مست نیستند. میدونید که اکنون ساعت سوم از روز است و این همان است که به زبان یوبیل نبی گفته شد و واقع خواهد شد که در ایام آخر از روح خود بر تمامی بشر خواهم ریخت، پسران و دختران شما نبوت کنند. و همینطور ادامه داد و گفت شما به دست گناهکاران پسر بی گناه خدا را مصلوب نمودید. داوود از او سخن گفته بود که قدوس خود را نخواهی گذاشت تا فساد را ببیند و گفت بر شما معلوم باد که خدا همان عیسی که شما مصلوب نمودید خداوند و مسیح قرار داده است. و چون این را شنیدن آمین. چه کسی؟ تمام اونایی که اونجا بودن. چه اتفاقی افتاده بود؟ اون نمیگفت حالا من دارم جلیلی صحبت میکنم، من به این زبان صحبت میکنم یا به اون زبان. وقتی پتروس این سخنان را میگفت اونا گفتن مردان و برادران چه کنیم تا نجات یابیم؟ و پتروس دستورالعمل رو بهشون داد. و این طریقیه که همیشه اتفاق میفته. میبینید؟ این در حال حرکت روی بالاست به سمت خدا، یک حرکت نزدیک. چطور میدونید؟ خب حالا وقتی لوتر عادل شمردگی رو یافت اون رو روح القدس خوند و اینطوری هم بود، خدا مقداری از اون رو ریخته بود. بعد اون چی گفت؟ وزلی تقدس رو یافت و گفت پسر وقتی فریاد میزنی اون رو یافتی. ولی خیلی از اونایی که فریاد میزدن اون رو نیافته بودن. وقتی پنتیکاست به زبانها صحبت میکرد به زبانهای غیر میگفتن پسر اون رو یافتی، ولی خیلی اون رو نداشتن. چنین نشانه ای از دانستن اونها وجود نداره. عیسی گفت تنها راهی که یک درخت رو میشناسید از طریق میوه‌ایه که ثمر میاره. اعمال روح، میوه روح. بعد وقتی یک شخص رو میبینید که با قوت پر شده، که از روح القدس پر شده، اون وقت یک حیات تبدیل شده رو میبینید. این آیات رو میبینید که همراه ایماندارانه. به نام من دیوها رو اخراج خواهید کرد، به زبانهای تازه سخن خواهید گفت، مارها رو بردارید و اگر زهر قاتلی بخورید به شما ضرری نرساند، دست‌ها بر بیماران بگذارید و شفا خواهند یافت. این نوع نشانه هاست که ایمانداران رو همراهی میکنه. ولی چطور به اون میرسید؟ این عطایا در بدن قرار دارن. چطور وارد بدن میشین؟ نه از طریقی که سخن میگید، بلکه با تعمید در یک بدن. اول قرنتیان 12:13 به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم. خدا به شما برکت بده. حالا اگر کسی این نوار رو شنید یا کسی اینجا با اون موافق نیست، یادتون باشه برادر، چون شما رو دوست دارم. اولین سوال امشب، برادر برانام، به نظر من تلویزیون برای این دنیا یه لعنته. نظر شما چیه؟ خب هرکی اینو نوشته میخوام بگم با تو موافقم. اونا تلویزیون رو تبدیل به یه لعنت کردن. میتونست برای دنیا یه برکت باشه، ولی ازش لعنت ساختن. هر چیزی مثل اون، دوستای عزیزم، چیزیه که شما در خودتون میبینید. اگه تلویزیون لعنته، پس روزنامه هم لعنته، رادیو هم لعنته، و خیلی وقتا تلفن هم لعنته. میبینید؟ بستگی به اون چیزی داره که شما ازش میسازید. همونطوری که یه برادر دیگه تو یه جور دیگه میگفت، دیگه به سختی میتونه تو تلویزیون برنامه‌ای پیدا کرد. همه چیز مربوط به پول شده. یه واعظ انجیل ترامپ نمیتونه هزینه های برنامه در تلویزیون رو بده. بنابراین به گانم اون شب برادر یه جایی گفت، گفتش که رادیوهای خودتون رو گردگیری کنید، یعنی که گفت دوباره رادیوهاتون رو بیارید و به اونا گوش بدید. کاملا درسته. ولی دوست عزیز، هر کسی که هستی، کاملا باهات موافقم. تلویزیون به یکی از ملعون‌ترین چیزهای بشریت تبدیل شده. اونجا فقط صحبت از پوله، پولی که باید به خاطر مالیات به دولت پرداخت بشه. اون پولو برای برنامه‌های تبلیغاتی که مربوط به سیگار و ویسکی و برنامه‌های اینجوریه تزینه می‌کنن و اون رو به حساب بودجه دولتی می‌ذارن. بعد میان واعظین رو به دادگاه می‌کشونن تا از اونا پولی به دست بیارن. من واقعا با تو موافقم. این چیز هر کسی که هستی، خواهر برادرم، هر کسی که هستی این سوال رو پرسی، ازت ممنونم. یه سوال خوب اینجا داریم. سوال: یه جاهایی توی کتاب مقدس مثل اول سموئیل 18:10 به روح ناپاک از جانب خدا اشاره میکنه. من روح ناپاک از جانب خدا رو درک نمی کنم. لطفاً کمی توضیح بدید. خب شاید به لطف خدا بتونم. این به اون معنی نیستش که خدا یک روح ناپاکه، ولی هر روحی و هر چیزی در اختیار خداست و اونه که بر طبق اراده خودش همه چیز رو به کار وامی داره. میبینید؟ حالا سوال شما در مورد روح ناپاکیه که از جانب خدا فرستاده شد تا شاول رو پریشون بکنه. اون اخمو و ترشو شده بود، چون ابتدا اون در سیر قهقرایی و بازگشت از خدا قرار داشت. و وقتی که شما در این روند باشید، یک روح ناپاک، یعنی خدا به روح ناپاک اجازه میده تا شما رو پریشان بکنه. میخوام چند لحظه براتون چیزی رو بخونم. در این مورد به یه تفکر دیگه ای رسیدم. ببینید، هر روحی باید در اختیار خدا باشه. زمانی رو که یهوشافات و اخاب میخواستن به جنگ برن یادتون هست؟ و اولین نکته ای که اونا در دروازه جمع شده بودن، یادتون هست که دو پادشاه سپاهیان خودش را با هم یکی کرده بودن و یهوشافات مردی عادل بود و گفت اما بهتر از خداوند راهنمایی بخوام که بریم یا نه. و اخاب رفت و 400 نبی رو جمع کرد که تمام اونها رو پرورونده بود و در وضعیت خوبی بودن. اونا اومدن و به یک دل نبوت کردن و گفتن به اونجا برو زیرا خدا پیروزی را به تو اعطا نموده است. برو و رام و جلعاد رو فتح کن زیرا به دستان تو تسلیم شده است. یکی از اونا حتی شاخهای آهنی برای خودش درست کرده بود و گفت این شاخها رو نشون داد و گفت دوید و گفت خداوند چنین میگوید ارامیان رو به اینها خواهی زد. ولی میدونید در نظر مرد خدا چیزی هست که با تمام اونها جور در نمیاد. میبینید؟ اگه با کلام خدا هماهنگ نباشه یه جای کاری راد داره. هر ایماندار راستین. و بعد یهوشافات گفت خب این 400 نفر درست به نظر میرسن، اونا آدم های خوبی به نظر میرسن و شاید اخاب گفت بله هستن. ولی یهوشافات گفت آیا نبی دیگری نیست که ازش مسئلت کنی؟ چرا دنبال یکی دیگه هستی وقتی 400 نفر دارن به یک دل حرف میزنن؟ چون دریافته بود که یه چیزی هست که درست به نظر نمیرسه. ببینید گفت یکی هست یعنی میکایا ابن یمله. گفت ولی من ازش نفرت دارم. حتما هم اینطوره. در اولین فرصتی که بتونیم کلیساشو میبندین، اون از کشور بیرونش میکنن. میبینین حتما ازش نفرت دارم، اون همیشه بر ضد من نبوت میکنه. به گمانم یهوشافات خوب میدونست که یه جای کار ایراد داره. پس گفت برید و میکایا رو بیارید اینجا. رفتن دنبالشون اومد. وقتی دنبالش میرفتن یه نفر رو دنبالش برستدن. اون بهش گفت یه دقیقه صبر کن، اونا 400 نفر که دکترای الهیات دارن اونجا آوردن، اونا بهترین های کشور هستن که هر کدوم چندین مدرک معتبر مثل دکتری دارن. و میدونی تو هم یه آدم ضعیف و بیسوادی هستی، نه با همه اون روحانیون مخالفت بکنی. میکایا بهش گفت تا خداوند کلامی رو در دهانم نگذاره هیچ چیزی نخواهم گفت و جز اون چه که خداوند بگه کلامی به زبون نخواهم آورد. اینو دوست دارم. به عبارت دیگه من در کنار کلام باقی خواهم بود. مهم نبود که بقیه چی میگفتن. قاصد گفت خب من بهت میگم اگه نمیخوای بیرونت کنن بهتره مثل اونا حرف بزنی. بعد اون رفت اونجا. یهوشافات گفت آیا بروم؟ میکایا گفت امشب رو فرصت بدید، بذارید هر چه خداوند میگه سخن بگم. از این خوشم میاد. اون شب خدا با او ظاهر شد و روز بعد اون رفت اونجا و همونطور که میرفت بالا گفت برو، ولی اسرائیل رو چون گله‌ای بدون چوپان دیدم که بعد تپا پراکنده بودن. اوه خدای من. اخاب گفت به تو نگفته بودم؟ نگفته بودم؟ میدونستم این کار همیشگیشه که بر ضد من به بدی سخن میگه. چرا؟ اون با کلام مونده بود. چون یه نبی قبل از اون، چون کلام خدا به واسطه ی ایلیا گفته می شد، یه نبی راستین، اون گفته بود چون خون نابوت رو به بیگناهی ریختی سگان خون تو رو نیز خواهند لیسید. و او رو شریر خوانده بود. ایلیا به آسمان صعود کرد. ولی میکایا میدونست که ایلیا کلام خدا رو داره، پس با کلام خدا مونده بود. اینو دوست دارم، موندم با کلام خدا. اگر کتاب مقدس میگه عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد الابد همونه، قوتمون هم همچنان همونه. روح القدس از آن کسانیه که با کلام میمونن. بله آقا، مهم نیست که بقیه چی میگن، چقدر خوب تعلیم دیدن و به چه مدارسی رفتن، هیچ ربطی به اون نداره. پس بعدشون گفت این دوست عالی‌قد با اون شاخهای روی سر خودش رفت به سمتش، از اون پشت سر رفت، رفت به سمت اون نبی و به صورت اون یک سیلی زد. اون واعظ کوچک میدونی که از نظر اونا یه دیخروش ساده است که چیزی در موردش گفته نخواهد شد. پس سیلی به ایزد گفت ازت یه سوال میپرسم، روح خدا از کدوم طرف نزد تو اومد وقتی از من خارج شد تا به تو سخن بگه؟ میکایا جواب داد وقتی در روزی که به اوجیان درونی داخل شدی و خودت رو قایم کردی، اون موقع خواهی دید. گفت خداوند رو بر کرسی خود نشسته دیدم. آمین. حالا گوش کنی. و تمامی لشکر آسمان به طرف رسوچا بیستاده بودن. جریان از چه قرار بود؟ نبی اون گفته بود که قراره چه اتفاقی برای اخاب بیفته. ایلیا، خدا گفته بود، ایلیا نبود که این رو گفته بود، اون نبی مد شده بود. این کلام خداوند بود، خداوند چنین میگوید. و میکا گفت و میکایا گفت تمامی لشکر آسمان رو دیدم در اطراف خدا. اونا با یکدیگر سخن میگفتن و خداوند گفت چرا بفرستم تا اخاب را گمراه کند، تا او را از آنجا خارج کند و کلام خدا واقع شود؟ کیست که برای ما برود؟ خب همه با همدیگه داشتن صحبت میکردن. بعد از مدتی یه روح ناپاک، یه روح فریب و دروغ از آن پایین به میان اومد و گفت اگر اجازت دهی من روح فریب هستم، پایین رفته و در میان تمام آنم بیا فرار میگیرم. شانا روح القدس رو نیافتن، اونا فقط افراد تحصیل کرده ای هستن. من میرم اونجا و در اونا قرار میگیرم و اونها رو وادار میکنم که به دروغ نبوت کنن. اینو گفت و اون گفت اینطوریه که گمراه میشه. بعد رفت پایین و گفت خدا گفت اجازه داری که بری، و اون روح رفت پایین و در اون انبیای کذبه ساکن شد و باعث شد که اونها به دروغ نبوت کنن. این یه روح فریب بود که به اراده خدا کار میکرد. بذارید یه چیز دیگه، یه دقیقه اینجا رو ببینید، به این دقت کنید. میخوام با من یه دقیقه اول قرنتیان باب پنجم رو باز بکنید. اول قرنتیان، اول قرنتیان، اگه میخواید ببینید که چطور خدا اون روح ناپاک رو ازش استفاده میکنه. بسیار پولس رسوله که داره میگه، فی الحقیقت شنیده میشود که در میان شما زنا پیدا شده است، و چنان زنایی که در بین امتها نیست. و در این مورد در بین کلیسا چه فکر میکنی؟ که شخصی زن پدر خود را داشته باشه و شما فخر میکنید، بلکه ماتم هم بذارید ببینم، یک دو تا صفحه عقب افتاد. بلکه شما فخر میکنید، بلکه ماتم هم ندارید. یه دقیقه صبر کنید. بله شما فخر میکنید بلکه ماتم هم ندارید، چنان که باید چون آن کسی که این عمل را کرد از میان شما بیرون رود. من نمیدونم و گمان نمی کنم کسی بتونه در این مورد چیزی بگه یا اون رو تقلیل بده، ولی من تنها از چیزی که بهش ایمان دارم دفاع میکنم. اگر انسان یک بار به روح القدس پر شده باشه، اون رو از دست نخواهد داد. ببینی؟ زیرا که من هرچند در جسم قایمم، اما در روح حاضرم، و الان چون حاضرم حکم کرد در حق کسی که این را چنین کرده است. به نام خداوند ما عیسی مسیح، هنگامی که شما با روح من با قوت خداوند ما عیسی مسیح جمع شوید، که چنین شخص به شیطان سپرده شود به جهت هلاکت جسم، تا روح در روز خداوند عیسی نجات یابد. خدا داره به کلیسای مقدس که بدن اون روی زمینه میگه، این در عهد جدیده، بعد از عهد عتیق، میگه که این رجاست و آلودگیه که در بین قوم مردی همسر پدر خودشو داشته باشه. چنین چیزی در بدن مسیح، شما یعنی کلیسا، او رو به جهت هلاکت به شیطان بسپرید. میبینید؟ خدا اجازه داد. و وقتی اون چیزی رو، اون رو ناپاک رو از ایشان میفرسته تا ایشان رو پریشان بکنه و اون رو بازگردونه. حالا میبینیم که این فرد بعد از اون، این اتفاقیه که امروز برای کلیسا میفته. وقتی یک نفر وارد بدن مسیح شده و یکی از اعضای اون میشه و شروع به انجام اعمال بد میکنه، به جای اینکه شما جمع شید و همین کار رو بکنید، شما خیمه ابراهام این کار رو بکنید، چون تا زمانی که اون رو بلند بکنید زیر پوشش خونه و باز از تمام مدت به انجام همون کارا دوباره و دوباره و دوباره مبادرت می‌ورزه. اون رو به شریر بسپارید به جهت هلاکت جسم، تا روح اون در روز خداوند نجات پیدا بکنه. و ببینید که شلاق و تازیانه خدا چطور عمل میکنه. ببینید که شیطان چطور اون رو در بر میگیره. این روح ناپاکه که بر اوست و این جسم قوت پیدا میکنه و بر میگرده جایی که در برابر خدا پاک میشه. به ایوب نگاه بکنید، یه مرد کامل، یه مرد عادل، و خدا به روح ناپاک اجازه داد تا اون رو تنبیه بکنه. برای چی؟ برای تکامل روح اون. پس روح ناپاک، خدا بارها برای انجام اراده و نقشه خودش از روح ناپاک استفاده کرده. حالا یکی از اون سوالای خیلی خوب رو داریم. به نظرم همون فرده، چون به نظر همون دست خط میاد. سوال: اگر برای یه فرد لازمه که برای تبدیل، اگر برای روح القدس رو داشته باشه برای تبدیل و روبوده شدن، پس وضعیت نوزادانی که قبل از سالهای جوابگویی میمیرند چیه؟ اونا چه زمانی دوباره قیام میکنن؟ حالا برادر یا خواهرم، نمیتونم این رو به شما بگم، هیچ آیه‌ای نمیتونم در این مورد در کتاب مقدس پیدا بکنم، اما میتونم تفکر خودم رو به شما بگم. حالا این سوال بسیار خوبیه. میدونید این فرد میخواد بدونه که یک سوال بسیار خوبه. این فرد میخواد بدونه برای یک نوزاد چه اتفاقی میفته، چه رستاخیز اون خواهد داشت. اگر برای همه لازمه که روح القدس رو داشته باشن برای اینکه روبوده بشن، همونطور که گفتم درسته، این بر طبق کتاب مقدسه، این تعلیم کتاب مقدسه، چون نه برای رفتن به آسمون به ملکوت، چون افرادی که به روح القدس پر شدن در رستاخیز اولیه هستن و اون برگزیدگانن و مابقی آنان و سایر مردگان تا مدت هزار سال بر نخواستن. بعد از هزاره، یعنی رستاخیز دوم، تخت سفید داوریه. میبینید؟ این دقیقا روند کتاب مقدسه. ولی این فرد میخواد بدونه که بچه ها چه اتفاقی براشون میفته. پس به عبارت دیگه، یا اونا قبل از تولد روح القدس رو داشتن یا اون رو یافتن. این چیزیه که من نمیتونم بگم. ولی بذارید اینطوری بگیم. میدونیم کودکانی که میمیرن صرف نظر از والدینشون نجات رو دارن. حالا من در این مورد با مدارس انبیا و الهیات مخالفم. اونا میگفتن که اگه نوزادی مرده، اگر از والدین گناهکار باشه به جهنم خواهد رفت. خب عیسی، یوحنای تعمیددهنده وقتی عیسی اومد گفت اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. و اگر اون نوزاد یک بشره که باید در داوری خدا بیسته و عیسی مرد تا گناه رو برداره، پس وقتی که عیسی به خاطر اون هدف مرد، تمام اون گناه در حضور خدا محو شدن. گناهان شما بخشیده شد، گناهان من بخشیده شد، و تنها راهی که میتونید آمرزیده بشید اینه که بخشش اون رو بپذیرید. حالا نوزاد نمیتونه بخشش اون رو بپذیره، پس کاری نکرده، به هیچ عنوان کاری انجام نداده، پس اون برای ورود به ملکوت آزاده. ولی شما خواهید گفت آیا آنا روبوده میشن؟ حالا این نظر شخصی منه، این نظر منه، نمیتونم این رو بر اساس کتاب مقدس اثبات بکنم. ولی ببینید، اگر خدا قبل از بنیاد عالم انسان رو بر روی زمین دید و هر کسی رو روی زمین دید و میشناخت، به این ایمان دارید؟ اون پشه ها، پرندگان و همه چیز رو بر روی زمین دید. اگر این رو میدونست، نگاه کنید، به طور مثال موسی رو در نظر بگیرید. وقتی موسی متولد شد، اون یک نبی بود. قبل از ارمیا، خدا به ارمیا گفت قبل از اینکه تو را در شکم صورت ببندم تو را می شناختم و قبل از بیرون آمدن از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم. قبل از اینکه یوحنای تعمیددهنده به دنیا بیاد، 712 سال قبل از تولدش، اشعیا رو در یک رویا دید و گفت صدای نداکننده‌ای در بیابان. از پیش برگزیدگی یا پیشدانی خدا همه چیز رو در مورد این نوزادان میدونه. این که اونا چی کار میکنن، اون میدونست که اونا میمیرن. هیچ چیز بدون آگاهی خدا نمیتونه اتفاق بیفته. هیچ چیز نمیتونه، درست مثل شبان نیکو. حالا برای مطابقت با کتاب مقدس نمیتونم بگم که کتاب مقدس چنین رو چنان میگه. این را تنها به عنوان نظر شخصی من در نظر بگیرید. حالا سال بعدی یکی از اونایی که به نظرم یه نفر اون چیزی که اون شب گفتم، رستگاری همسر به زایدن رو توضیح بدید. زن به زایدن نجات پیدا نمی کنه. اما یه دقیقه اول تیموتائوس 2:8 رو باز کنیم و ببینیم کتاب مقدس در مورد فرزند چی میگه. حالا این یه تعلیم کاتولیکیه. کاتولیکا میگن که زن با به دنیا آوردن فرزند با زاییدن نجات پیدا میکنه، ولی من این رو ایمان ندارم. اول تیموتائوس باب دوم و آیه هشتم رو با هم شروع کنیم. و یه لحظه با هم بخونید. بسیار خوب گوش کنید. و همچنین زنان خیشان را بیارایند به لباس مزین، به حیا و پرهیز. حالا نباید این رو درخواست کنیم، اینطور نیست؟ نه خوب گوش بکنید، نه به زلف ها. به لباس مزین به حیا و پرهیز، نه به زلفا و طلا و مروارید و رخت گرانبها. برادرها خوب گوش کنید، دارم به شما کمک میکنم. حتی امیدوارم همه این کلاهای زیبا و این چیزها شما خواهرها رو مسیحی نمیکنه، بلکه چنان که زنانی را می شاید که دعوای دینداری می کنند به اعمالی صالحه. زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد، و زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود، بلکه در سکوت بماند. زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا، و آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورده در تقصیر گرفتار شد. اما به زاییدن رستگار خواهد شد. اگر حالا به زنانی که در دنیا هستن صحبت نمی کنه که بچه دار بشن، اگر در ایمان و محبت و تقوا باقی بمونه، اگر ثابت بمونه، پس الان نجات رو داره. این کسی که راجع به صحبت میشه، زنی که نجات رو داره، میبینید؟ و اگر در ایمان و محبت و قدوسیت و تقوا ثابت بمونه، نه اینکه به زاییدن نجات پیدا میکنه، بلکه چون فرزندان خیش رو پرورش میده و بزرگ میکنه، وظیفه خودش رو انجام میده، نه اینکه گربه یا سگ بزرگ کنه که جای بچه هاش رو براش بگیرن، همونطور که این روزا دارن انجام میدن، و به اون حیوان محبت مادرانه میکنن تا بتونن شبا پرسه بزنن. بعضی از این افراد این کارو میکنن، متاسفم، ولی این کارو میکنن. این گفتنش برای من سخته، ولی حقیقت حقیقته. من نمیخوان بچه داشته باشن، ولی در زاییدن، اگر در ایمان و قدوسیت و تقوا ثابت بمونه رستگار میگرده. اما این اگر یعنی شما هم نجات پیدا میکنید اگر تولد تازه داشته باشید، شفا میابید اگر ایمان داشته باشید، روح القدس رو میابید اگر به اون ایمان داشته باشی، و اون رستگار خواهد شد اگر به انجام این امور ادامه بدید. میبینید؟ و اون نجات پیدا میکنه اگر داره این کارا رو انجام میده، ولی نه به خاطر اینکه یه زنه. درسته برادر خواهر، این یه تعلیم کاتولیکی نیست. حالا میخوام به یه سوال دیگه که خیلی جالبه بپردازم. فکر کنم برای اون زمان داشته باشم، شاید زمان داشته باشیم برای این کار. حالا اینا تأثیرات بیداریه. این سوال ها تأثیرات این جلساته، این سوال ها. حالا برادر برانهام آیا در کتاب مقدس است که کسی که به زبانها صحبت میکنه پیام خودش رو ترجمه بکنه؟ اگر اینطوریه لطفاً اول قرنتیان 14:19 و همینطور قرنتیان 14:27 رو توضیح بدید. سوال تایپ شده است. بسیار خوب، بریم به اونجا و ببینیم که متن چی میگه و بعد ببینیم آیا ما این رو کتاب مقدسی حفظ کردیم یا نه. میخوام همیشه کتاب مقدسی باشیم. در قرنتیان باب 14 شخص میخواد بدونه که آیا کتاب مقدسیه که کسی که به زبانها صحبت میکنه پیام خودش رو ترجمه بکنه. اگر اینطوریه قرنتیان 14:19 شرح داده بشه. حالا اول قرنتیان 14:19 را با هم میبینیم. لکن در کلیسا بیشتر میپسندم که 5 کلمه به عقل خود گویم تا دیگران را نیست تعلیم دهم از آن که هزاران کلمه به زبان گویم. حالا آیه بعدی آیه 27 اگر کسی به زبانها سخن گوید دو دو یا نهایت سه سه باشند به ترتیب و کسی ترجمه کند. حالا اون چیزی رو که این فرد میخواد به اون برسه در نظر داشته باشید. میخوام چند لحظه چیزی براتون بخونم، ولی فکر میکنم چیزی که این برادر یا خواهر میخواد به اون برسه اینه: آیا این درسته کسی که به زبانها صحبت میکنه پیغام خودش رو نیز ترجمه بکنه؟ حالا دوست عزیز، اگر شما یه 13 از همون باب رو بخونید به شما میگه: بنابراین کسی که به زبان سخن میگوید دعا بکنند تا ترجمه نماید. قطعا اون میتونه پیام خودش رو ترجمه کنه. حالا اگه ما فقط اگه تمام اون باب رو بخونن، این خیلی خوبه، خیلی خوبه و این رو توضیح میده. حالا صحبت به زبانها، تا وقتی روی اون داریم صحبت میکنیم و این ضبط میشه، میخوام بگم به همون اندازه که به شفای الهی ایمان دارم، به همون اندازه که به تأمین روح القدس ایمان دارم، به همون اندازه که به بازگشت ثانویه مسیح ایمان دارم، به همون اندازه هم صحبت کردن به زبانها را بهش ایمان دارم. به همون اندازه ایمان دارم، ولی ایمان دارم که صحبت به زبانها جایگاه خودشو داره، همونطور که بازگشت مسیح جای خودشو داره، شفای الهی جای خودشو داره و هر چیز دیگه ای جایگاه خودشو داره. حالا خطاب به شما عزیزان، این شانس رو یافتم که الان این رو بگم و دوست دارم این رو توضیح بدم. اگه باعث رنجش کسی میشم قسم این نیست، من نمیخوام باعث سردرگمی بشم، ولی گوش بکنید. چه اتفاقی در صحبت به زبانهای غیر در بین پنتیکاسی ها اتفاق افتاده؟ هرچند که خودم هم یه پنتیکاسی هستم. می‌بینید مشکلی که وجود داره اینه که اونا به اون احترام نمیذارن. و مطلب دیگه اینه که اونا اجازه میدن که این تصادفاً اتفاق بیفته و اونا به کلام بر نمیگردن. حالا گوش کنید، این طریقیه که کلیسا بهش بنا شده. در یک کلیسای پنتیکاستی، اگر من این کلیسا رو شبانی میکردم، میگم که چطور اون کلیسا بنا میشد. ببینید، اگر من شبان اونجا بودم، من تمام عطایا رو میپذیرفتم تا تمام عطایای کتاب مقدس. ایمانداران باید ابتدا تعمید روح القدس رو بیاورن و بعد تمام عطایای اول قرنتیان باب 12 در کلیسای من باید عمل بکنه. اگه بتونم اونا رو به اون نقطه برسونم تمام بدن عمل میکنه. حالا اگه توجه کرده باشید یادتون باشه هرگز چیزی بر خلاف کلام نمیگم که باعث بشه به روح القدس کفر گفته باشم. خدا میدونه که اشتباه نمی کنم. میبینید؟ ولی این رو باید بعد از تقریبا 20 سال مطالعه در این مورد به شما بگم تا در این مورد یک دید داشته باشید. من حدود 30 ساله که موعظه میکنم و با همه چیز مواجه شدم. میتونید تصور کنید که چی بوده. همه نوع انسان و تعالیم رو دیدم که چطور هستن. این رو برگزیدم چون از علاقه منه. این علاقه به انسان هاست. من باید اینجا زندگی کنم. شما باید اینجا زندگی کنید. اگه من یک نبی کاذب باشم جون خودم رو از دست میدم و جون شما رو با جون خودم از بین میبرم. میبینید دوست دارم که همیشه به طور عمیق خالصانه و درست کار بکنم. این بیشتر از هر چیز دیگه ای برای من مهمه. میبینید من میخوام که همیشه خالصانه و درست رفتار کنم. حالا میرید به یک کلیسای پنتیکاستی، اولین چیز، منظورم همه اونا نیست، بعضی از اونا، بعضی اوقات میرید به یک کلیسا و شروع میکنید به موعظه. وقتی در حال موعظه هستید یه نفر بلند میشه و به زبانها صحبت میکنه. ممکن اون فرد عزیز کاملا از روح پر شده باشه و روح القدس باشه که از طریق این فرد صحبت میکنه، ولی مطلب اینجاست که اونها تعلیم ندیدن. اگر اون خادم که پشت منبر صحبت میکنه تحت الهام سخن میگه، روح نبی مطیع نبیه. میبینید؟ بذار همه چیز بیا به اینجا برسیم که پولس چرا این رو میگه که وقتی یکی به زبانها صحبت میکنه یا وقتی یکی وارد میشه یه تشویش رو میبینه. حالا من داشتم یک مذبح دعا برپا میکردم که یه نفر بلند شده به زبانها صحبت کرد. خب شما باید از دست از برپای مذبح دعا بردارید چون کار باعث توقفتون میشه. میبینید؟ و بعد یه چیز دیگه، خیلی وقتا افراد بلند میشن و به زبانها صحبت میکنن و سایرین نشستن آدامس میجوان و به اطراف نگاه میکنن. اگر خداست که سخن میگه پس منظم باشید و گوش بکنید. اگر این حقیقته که روح القدس داره در اون فرد صحبت میکنه پس باید منظم بشینید و در احترام به اون گوش بکنید و ترجمه بر شما خواهد اومد. میبینید؟ آروم بشینید و به ترجمه گوش بکنید. حالا اگر ترجمه ای در کلیسا وجود نداره اون وقت اونا باید آرامش رو در بدن حفظ کنن و بعد وقتی اونا به زبانها سخن میگن چنان که کتاب مقدس میگه با خود و خدای خودشون سخن بگن. اون که به زبانها صحبت میکنه خودش رو بنا میکنه. این یک زبان غیره، یک لهجه یا چیزای دیگه متفاوته. پولس میگه اونا هر چیزی که صدا داره یه معنا هم داره. وقتی یک کرنا نواخته میشه باید بدونن که صدای اون چطوریه، نه اینکه فقط اون بدمن. اگر کسی به زبانها صحبت میکنه مثل اون کرنایی که فقط در اون دمیده میشه، کسی چه میدونه چی انجام شده. ولی وقتی همون شیپور رو برای بیدار باش میزنن یعنی برخیزید. اگه آروم نواخته بشه یعنی بنشینید. میبینید؟ میبینید؟ پس این باید یه معنی داشته باشه. همینطور اگر در کلیسا هم مترجمی نباشه، اگر مترجمی نیست، اما اگر مترجم هست اون وقت زبانها چیزیه که به کلیسا تعلق داره. حالا برای سوال شما دوست عزیز که میگه ترجیح میدم به 5000 یا پنج کلمه به عقل سخن بگم و دیگران را نیز تعلیم بدم از آن که هزاران کلمه به زبان بگم. درسته، ولی اینجا رو بخونید. مگر آن که به مکاشفه یا به معرفت تعلیم گویم. میبینید؟ حالا میخوام یه دید به شما بدم. میخوام اینو بهتون یه دیدی بدم. اگه قرار بود من شبان کلیسای باشم که در آینده میاد، اگر خدا من رو به شبانی اونجا میخون، اونجا رو اینطوری اداره میکردم، تلاش میکردم تمام کسانی رو که صاحب عطایا هستن در اونجا پیدا بکنم و تمام اونا رو حدود یک ساعت قبل از آغاز جلسه در یه اتاق جمع میکردم. تو یه اتاق اونا رو جمع میکردم تا روح بر اونا قرار بگیره. و اولین کار مثلا یه نفر میاد که عطای زبانها رو داره و به زبانها صحبت میکنه، همه بی حرکت میشینن، بعد یه نفر بلند میشه و ترجمه میکنه که اون چی میگه. حالا قبل از این که این در کلیسا انجام بشه، کتاب مقدس میگه که باید توسط دو یا سه شاهد سنجیده بشه. حالا اینا کسانی هستن که قدرت تمیز روح رو دارن، میبینید؟ چون برخی اوقات قوت شیطان در اونجا قرار میگیره. پولس ازش صحبت میکنه، ولی بعد قوت خدا همونجاست. یه جماعت رو هم بگید که شیطان در اون کار نکنه. یه جایی رو به من نشون بدید که وقتی فرزندای خدا جمع میشن شیطان هم اونجا در بینشون نباشه. از این رنجیده خاطر نشید. میبینید؟ شیطان همه جا هست. حالا بفهمید که یه نفر به زبانها صحبت میکنه. حالا سه نفر اونجا نشستن که عطای تمیز ارواح دارن و یه نفر به زبانها صحبت میکنه و پیغام میده. حالا این نمیتونه یک نقل قول از کلام باشه، چون خدا از تکرار باطل استفاده نمیکنه و با ما هم گفته که این کارو نکنیم. میبینیم؟ پس این نیست، یه پیغام برای کلیساست. تا حالا دو چیز تو این بیداری داشتیم، ببینید که هر یک از اونا چی بوده. میبینید؟ یه نفر بلند شد و به زبانها صحبت کرد و ترجمه اون رو هم داد و به حرکت در اومد، عقب عقب رفت و پیغامی رو که داده بود نشون داد. و یه شب یه نفر دیگه بلند شد و در روح نبوت چیزی میگفت که نمیدونست معنیش چیه و در آخر گفت و متبارک باد آن که ایمان دارد، این خداوند است. بلافاصله چیزی برای من برجسته شد که وگرنه خوشا به حال کسی که ایمان دارد که خداوند آمده است. نبینید؟ بعد روح القدس در ساختمان جاری شد دیشب. میبینید؟ این به جهت تعلیمه. من اینجا وایستاده بودم و تلاش میکردم به قوم بگم که باید روح القدس رو بیابید. شیطان افراد را احاطه کرده بود و میگفت گوش نکنید، گوش نکنید، بی حرکت بشینید. خواهرم میگفت بلی وقتی موعظه میکردی خیلی خوشحال بودم، انقدر که احساس میکردم بلند شم و از روی دیوار بپرم. گفتم خب بلند شو بپر، همینو بس. گفت اما وقتی رفتی و این کارو کردی، زمانی که همه فریاد میزدن، احساس کردم اصلا هیچی نیستم. گفتم این شریره، این شیطانه. وقتی میاد اون کار رو انجام بده، اون وقته که باید بلند شی. ما کاهنان خداوند هستیم و قربانی های روحانی میگذاریم. میوه لبهای ما نام اون رو جلال میده. میبینید؟ حالا این چیزیه که اتفاق میفته. بعد روح القدس ریخته شد. چون این خوشا به حال کسی که ایمان بیاره. دو یا سه شب مدام تلاش میکردم تا این رو. بعد روح القدس صحبت کرد و تحت الهام گفت متبارک باد کسی که به نام خداوند میآید. و قبل از اون که چیزی بگم گفتم خوشا به حال کسی که ایمان دارد خدا در اینجاست. ببینید من داشتم این رو میگفتم، روح القدس خداست، در درون شماست. ببینید و بعد روح القدس در بین قوم ریخته شد. ببینید که چطور عمل میکنه با نبوت. حالا بین نبی و نبوت تفاوت وجود داره. نبوت از یکی به دیگری عمل میکنه، ولی نبی از گهواره یک نبی متولد میشه. خداوند چنین میگوید رو داره و هیچ داوری بر ایشان نیست. شما نمیبینید که در برابر اشعیا، ارمیا یا هر یک از اون انبیا قرار بگیرن، چون اونا خداوند چنین میگوید رو دارن. ولی روح نبوت در بین قومه، باید مراقب اون باشید، چون شیطان در اون وارد میشه. میبینید اکنون باید آزموده بشه. حالا ما میخوام یک بیداری داشته باشید. شما خادمی خیلی با دقت مراقب اون باشید. ما چشم انتظار یک بیداری هستیم. بسیار خوب. شاید هم فقط یک جلسه کلیسا عادی داریم. کلیسا در آتشه. همیشه باید اینطوری باشه. خب شاید 5 یا 6 نفر باشن که صاحب عطایا هستن. یکی به زبان‌ها صحبت میکنه. 2 یا 3 نفر، 4 یا 5 نفر عطای حکمت دارن. خیلی خب همه اونا 2 یا 3 نفر عطای ترجمه داشته باشن، شاید یه نفر باشه یا 2 یا 3 نفر که عطای حکمت داشته باشن. خب همه اونها افراد صاحب عطا هستن و عطایا برای بازی به شما داده نشده. و نه برای این که بگید جلال بر خدا من به زبان ها صحبت میکنم، هاللویا. اینها به شما داده شده تا با اون عمل بکنید و سهم شما در کلیسا قبل از شروع جلسه اصلیه، چون افراد تعلیم نیافته در بین ما خواهند بود. بعد شما از اتاق خارج میشید و اونجا میشینید همه شما با هم، چون شما در انجیل همکاران هستید و بعد اونجا میشینید. خداوندا آیا چیزی هست که بخوای امشب اون رو بدونیم؟ به ما سخن بگو خداوندا. او پدر آسمانی، دعا و تضرع میکنید، سرود میخونید. یه نفر بلند میشه و میگه وقتی که روح اومده به زبان ها صحبت میکنه و یکی دیگه میگه خداوند چنین میگوید. این چیه؟ گوش کنید. برید به برادر جونز بگید از جایی که زندگی میکنه نقل مکان کنه، چون فردا بعد از ظهر اونجا گردباری رخ میده و خانه اون رو در بر میگیره و همه دارایی اون رو از بین میبره. این خوب به نظر میرسه، ولی یه لحظه صبر کنید. باید 3 نفر که روح تشخیص داشته باشن اونجا حضور داشته باشن. یکی از اونها میگه این از خدا بود، دیگری هم میگه این از خدا بود. یعنی 2 یا 3 شاید. بسیار خوب. اونای گفته رو روی یه تیکه ورق می نویسن. این چیزیه که روح گفته. بسیار خوب. اونا برمیگردن دعا میکنن و خدا رو شکر میگن. بعد از مدتی خداوند چنین میگوید. یه نبی بلند میشه. خداوند چنین میگوید. امشب یک زن از نیویورک میاد. اون رو با برانکارد به اینجا میاد. یه روسری سبزنگ به سر کرده و وارد ساختمون میکنه. اون در حال مرگ به خاطر سرطانه. چیزی که باعث بیماری اون شده زمانی که اون 16 سال سن داشت، یک بار از کلیسای خودش پول سرقت کرد. به برادر ابراهام بگید، اینا رو بهش بگه، خداوند چنین میگوید، اگر این کار خود توبه کند شفا خواهد یافت. یه دقیقه صبر کن. این خیلی خوب به نظر میرسه، اما یه دقیقه صبر کن. میخوای نامت رو زیر اون کاغذ بنویسی؟ میخوای نام خودت رو بنویسی؟ این از خداوند بود. دیگری گفت این از خداوند بود. بعد می نویسی خداوند چنین می گوید امشب یک زن با این مشخصات میاد، با این مشخصات، و یک نفر با روح تشخیص، دو یا سه نفر از اونا اسم خود رو زیر اون می نویسن. تمام این پیغام هایی که داده شده. بسیار خوب. بعد از اندکی صدای زنگ کلیسا رو می شنوند. جلسه در حال آغاز شدنه. بعد اون پیغام ها رو می آرن و اینجا روی میز می زارن. اینجا یا هر جایی که باید گذاشته بشه. و من خارج از اونجا دارم دعا میکنم و مطالعه میکنم. بعد از مدتی و بعد از اینکه سرودها خونده شد به اونجا میام. کلیسا کاملا در نظمه، افراد میام میشینن دعا میکنن، چون این کاریه که باید انجام بده، نه اینکه بیان و باید دیگه حرف بزنن. میاد به کلیسا تا با خدا صحبت بکنید. ارتباط خودتون رو خارج از اینجا داشته باشید. میبینید الان در مشارکت با خدا هستیم، میایم تو اینجا با خدا مشارکت داشته باشیم. همه چیز در آرامش و در روح در حرکته. نوازنده 5 دقیقه قبل از شروع جلسه پشت پیانو میشینه و جلسه آرام شروع به نواختن میکنه. پای صلیب، جایی که منجی هم مرد، پای صلیب برای پاک شدن از گناهانم گریستم. یا یه سرود دیگه. این حضور روح القدس رو وارد جلسه میکنه. میبینید؟ بسیار خوب. افرادی هم اونجا نشستن، بعضی از اونها حتی قبل از اون که جلسه شروع بشه میان و توبه میکنن. اون روح القدس اونجاست. میبینید؟ مسیحیان در حال دعا هستن، کلیسا داره دعا میکنه، اونا جایگاه خودشون رو یافتن. اونا اونجا نشستن تا آدامس به جوان مثلا بگن خانم یه مقدار از اون ماتی که خود چه من بده میخوام. میدونی اون روز داشتم اونجا خرید میکردم، این جنس رو دیدم، نظر تو چیه؟ او خدا رحم کن. و اسم رو میذارید خونه خدا، در حالی که این بی‌حرمتیه. بدن مسیح جمع میشه، ما اونجا نشستیم. مردا نشستن میگن میدونی وقتی رفته بودیم اونجا فلان و فلان فلان و فلان. خارج از اینجاست باید این کار انجام بشه، خوبه، ولی اینجا خونه خداست. با دعا و برای دعا بیاین، جایگاه خودتون رو پیدا بکنید. برادران با کلیسای شما صحبت نمی کنم، نمی دونم شما چی کار میکنید. مخاطب من اعضای این خیمه هستن، من دارم با جماعت خودم صحبت میکنم. بسیار خوب. حالا اولین چیز شبان میاد با نشاط میاد، اون مجبور نیست به این اون جواب بده، مستقیما به جهت خدمت کلام میاد. اون تحت قدرت روح القدس بوده، مستقیما به جای وارد میشه که زبانهای آتش منقسم شده یه بیشتری دور هم جمع شدن. تقریبا یک ستونه، میبینید؟ میاد و این رو از روی میز بر میداره. یه پیغام از کلیسا. خداوند چنین میگوید، برادر جونز از خانه خودش خارج بشه. فردا بعد از آن ساعت حدوداً 2 یه گردباد اونجا اتفاق میفته که تمام املاک او از بین خواهد رفت. برادر جونز اون رو دریافت میکنه. بسیار خوب. خداوند چنین میگوید، یک زن به اسم فلان و فلان امشب اینجا میاد که چنین و چنان کرده، همونطوری که گفتم. بسیار خوب، اون کنار گذاشته میشه، همینو بس. الان اونا جای خودشون رو از کلیسا پیدا کردن. بعد اون پیغام رو برمیگیره و نکته اول اون شروع میکنه به موعظه. هیچ تداخلی وجود نداخل داشت. حالا جلو میریم و پیغام رو موعظه کردیم، و بعد از اینکه موعظه به اسمم رسید صف دعا تشکیل میشه. بعد یه زن به اونجا میاد. قبلا یه نفر به زبانها گفته بود که اون میاد. میبینید؟ همه ما میدونیم که قراره چه اتفاقی بیفته. همه این رو میدونید. حالا میدونید که ایمان چگونه اون زبانهای آتش رو بر شما قرار میده. یه کار تموم شده است، همینو بس. نمینو بس. خانم گفت خانم فلان و فلان از شهر نیویورک اینجا نشسته. میبینید؟ اوه درسته. از کجا این رو میدونستید؟ این یه پیغام از خداوند برای کلیساست. وقتی 16 ساله بودید در یک جایی مقدار پول از کلیسا دزدیدید و رفتید برای خودتون یه لباس تازه خریدید. اوه درسته. اون دقیقا چیزیه که امشب خدا توسط برادر فلان و فلان گفت. برادر فلان و فلان رو ترجمه کرد. برادر فلان و فلان با روح تشخیص گفت که این از خداونده و این حقیقته. بله. پس خداوند چنین میگوید: برو توبه کن و سرطان رها خواهی شد. برادر جونز میره منزل، واگن خودش رو آماده میکنه، اساسیاش رو میره تو اونجا و از اون دور میشه. ساعت 2 بعد از ظهر فردا گردباد میاد و همه چیز رو از بین میبره. میبینید؟ بعد کلیسا جلال پیدا میکنه و جلال میده خداوند رو. خداوند عیسی تو رو برای نیکویی شکر میکنیم. این چیزیه که است برای تعلیم کلیسا. حالا اگر بعد از اینکه اینها گفته شد اتفاقی نیفتاد چی میشه؟ اون وقت شما یک روح شریر در بین خودتون یافتید. شما اون چیز ناپاک رو نمیخواید. چرا زمانی که آسمان ها پر از پنتیکاست حقیقیه شما اون چیز ناپاک رو بخواید؟ چیز بدلی از شیطان نگیرید، بلکه اون واقعی و راستین رو به دست بیارید. خدا این رو برای شما آماده کرده. اون وقت دیگه به جلسه ای که بخواید اینطوری عمل کنید نیاز ندارید، چون خدا الان نشون داده و اثبات کرده که شما درست میگید، چون شما کمک های کلیسا در انجیل هستید. متوجه میشید که این یعنی چی؟ زبان های ناشناخته. هیچ انسانی نمیدونه که در مورد چی داره صحبت میکنه. اون صحبت میکنه، ولی هر صدایی یه معنی داره. این یه معنی داره. داد 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 این یه صدا داره. این یه صداست و یک زبان در یک جا. و من هرگز قبل از اینکه برم آفریقا این رو باورم نمیشد، ولی هر چیزی که صدایی داشته باشه یه معنی و مفهوم داره و کتاب مقدس میگه هیچ صدایی بدون معنی و مفهوم نیست. هر صدایی که ایجاد میشه برای یک چیز معنی و مفهوم داره. مثلا میشنیم که مردم میگن عیسی مسیح پسر خدا، یکی ممکنه بگه بو با بو بو بو، یکی دیگه یه صدای دیگه در میاره، و اینا همه به معنی عیسی مسیح پسر خداست. میبینید؟ برای من شاید هیچ مفهومی نداشته باشه، ولی برای اونا یک زبان معاوره است. درست به همون صورتی که من الان دارم با شما صحبت میکنم، وقتی مترجم زبان زولو یا هر زبان محل دیگه بیاد و اون رو ترجمه کنه، تمام حرفایی که شما گفتید قابل درکه. نه این چیزایی که این افراد زمزمه میکنن دارای معنی و مفهومه. پس ما باید اون رو محترم شمرده و در جای خودشون قرار بدیم. حالا شاید پیغامی نباشه، جلسه به اتمام رسیده و صف دعا تشکیل شده و بعد از زمانی اندک هیچ پیغامی نبوده. یه نفر به محض اینکه فرصت یافت بلند شه. روح القدس، کتاب مقدس میگه اگر مترجمی نبود اون خاموش بنشینه. میگه مهم نیستش که چقدر داره تلاش میکنه صحبت بکنه، باید آروم بشینه. میگه نمیتونیم این کارو بکنیم، اما کتاب مقدس میگه که میتونید. میبینید؟ اینه که تعیین کننده است. اون خاموش باشه. در وقتی همه چیز در نظم و ترتیب قرار داره، اون وقت اگر روح القدس بر او قرار بگیره تا پیغامی بده، اون وقت پیغامشو بده. این دقیقاً کاریه که باید انجام بده. بعد ترجمه میاد. همونطور که گفت اینجا زنی به نام سالی جونز هست. امیدوارم کسی به این اسم اینجا نباشه. سالی جونز، میبینید؟ بهش بگید این آخرین شبیه که خوانده میشه تا نزد خدا توبه کنه، چون بعد از اندک زمانی نزد خدا خواهد بود. حالا سالی جونز به محض اینکه بتونه خیلی سریع خودش رو به مذبح میرسونه. میبینید؟ چون این آخرین فراخوانشه. این دادن یه پیغامه یا اثبات چیزه. این یک کلیسای پنتیکاستیه که در کاره. امکان نداره که شیطان بتونه به اونجا رخنه کنه، چون الان کتاب مقدس دقیقا میگه آزموده شود توسط دو یا سه نفر. این کلیساست. ولی امروز به کجا رسیدیم؟ بالا و پایین بپریم و بخندیم در حالی که یه نفر در حال صحبت به زبان هاست، یکی دیگه نگاه میکنه یا در مورد یه چیز دیگه صحبت میکنه، شبان یه کاری میکنه یا هر کی مشغول یه کار دیگه است. خب این درست نیست. شبان داره موعظه میکنه، یه نفر بلند میشه صحبتش رو قطع میکنه، شاید با خواندن کلام رو میخونه و یه نفرم اون پشت به زبان ها صحبت میکنه. اوه نه، واعظ پشت منبر داره موعظه میکنه که یه نفر بلند میشه صحبتش رو قطع میکنه و به زبانها صحبت میکنه. این بد نیست، کسی نمیگه این روح القدس نیست، ولی باید بدونید که چطور از روح القدس استفاده کنید. میبینید؟ یکی دیگه اینجاست. چون فردا یه شنبه است، فکر کنم وقت داریم. فکر کنم یه چند لحظه با من دوام بیارید. فکر کنم چند دقیقه دیگه. خواهش میکنم، میخوام این رو خوب متوجه بشید. من این رو این فکر کنم آخرین سوالمه. دو تا چیزه که این برادر یا این فرد پرسیده روی یه تیکه کاغذ نوشته و دستخط خیلی خوبی داره و من نمیدونستم اصلا که، چون این اسمی زیرش نوشته نشده. برادر برانهام، آیا این درسته که خادمین در جلسات خودشون درخواست پول میکنن و میگن خدا به من گفت افراد زیادی هستن که باید زیاد کمک کنن؟ اگر درسته میخوام بدونم و اگر غلطه میخوام این رو هم بدونم، چون این شدیداً من رو آزار میده. میدونی دوست عزیز، میخوام به شما بگم، میخوام بگم که من چه فکری میکنم. این به این معنی نیست که درسته. به نظر من این وحشتناکه. من اینطوری فکر میکنم، خدا من رو به خدمت گمارد. دورانی رو دیدم که حداقل هیچ پولی تو جیب خودم نداشتم. میگفتم فقط ظرف هدایا رو میچرخونم. مسئول رو میدیدم که میگفت ببین بیلی، امشب به 5,000 دلار نیاز داریم. در جفرسونفیل این پول رو جمع کردی تا اون رو بپردازیم؟ گفتم بسیار خوب، خدا من رو اینجا فرستاده وگرنه نمی اومدم. میبینید؟ من فقط ظرف هدایا رو میگردونم. و قبل از این که جلسه به اتمام برسه یه نفر میگفت میدونی خدا در قلبم گذاشت که 5,000 دلار تو این ظرف هدایا بذارم. میبینید؟ اول برای این کار هدایت بگیرید. من اعتقادی به درخواست و التماس دعا و این قبیل چیزها ندارم. به نظر من این کار اشتباهیه. حالا برادر، اگر این کار رو میکنید قصد بیهتری به شما رو ندارم. شاید شما این کار رو کار درستی بدونید. من در مورد خدمت خودم صحبت میکنم. من به این اعتقادی ندارم. حالا حتی خادمی رو میشناسم که میرند و میگم مدامی یه چند وقت پیش اینجا وایستاده بودم، پنتیکاستی نبودن، فکر کنم یک کلیسای دیگه بود، یه جلسه بزرگ مشترک. گردی تو با من بودی فکر کنم، خیلی دیگه حاضر بودن، یه فرقه مشهور و شناخته شده. تمام بعد از اون روی جایگاه داشتن درخواست پول میکردن و توی کلیسای معمولی بود و کلیسای مدرن بود و چنان وانه بود میکردن که اگر کسی این کار رو نکنه خدا محصول اون رو از بین میبره و اگر به اون جلسات کمک نکنن خدا فرزندانشون رو فلج خواهد کرد. این دقیقا چیزیه که اتفاق میفته. گفتم این کفر به خدا و پیروان اونه. God اگر خدا شما رو میفرسته بهتون فکرم میکنه، اگر اون شما رو نفرستاده پس باید فرقتون براتون فکر کنه، ولی اگر خدا شما رو میفرسته اون مراقبتون خواهد بود. نظر شما در مورد نقش کریسمس در کلیسای روح القدس چیه؟ خب اگر این درباره مسیحه میتونه خوب باشه، ولی اگر درباره بابا نوئله، من اعتقادی به اون ندارم. من اصلا به بابا نوئل اعتقاد ندارم. میبینید بعضی از این کارهایی که تو کریسمس میکنن واقعا مسخره است، و ولی فکر می‌کنم که اونا کلاً مسیح رو از کریسمس خارج کردن و بابا نوئل رو جایگزینش کردن. بابا نوئل یه داستان افسانه‌ایه. امیدوارم احساسات کسی رو خدشه‌دار نکنم، البته بجز بچه‌ها. ولی بهتون میگم حدود 20 یا 25 سال 30 سال پیش یه خادم تو این شهر، شبان یکی از فرقه‌های شناخته شده که من خیلی خوب اون رو می‌شناسم، یکی از دوستان صمیمی اومد نزد من، چارلی بوانون، برادر مایک. برم اما شما چارلی باهانون رو یادتون میاد، یکی از دوستای خوبم، من تو دفترش نشسته بودم، گفت من دیگه هرگز به بچه‌هام یا نوه‌هام این دروغ رو نخواهم گفت. اون گفت پسر کوچیک خود من بعد از اینکه به 12 سالگی رسید اومد پیش من و در مورد بابا نوئل با من صحبت کرد. بعد گفت بهش گفتم عزیزم باید یه چیزی بهت بگم، میدونی؟ همینطور ادامه دادم و برای شریف کردم. بعد زمانی که دوباره برگشت گفت پس پدر، عیسی مسیح هم یکی مثل همین هاست؟ حقیقت رو بگید. بابا نوئل یه داستان کاتولیکی از یه انسانه، یه قدیس آلمانی کاتولیک که در گذشته برای بچه ها کارهای خوبی انجام میداد و اونها این رو به یک رسم تبدیل کردن، ولی عیسی مسیح پسر خداست، اون حقیقی و زنده است. حالا یه سوال، آخرین سوال که خیلی حالا نها کنید، شاید با من موافق نباشید توی زمینه، ولی اگه موافق نیستید این رو دوستانه در نظر بگیرید. این کار رو میکنید؟ من شما رو دوست دارم و نمیخوام که شما رو برنجونم، فقط میخوام صادق باشم. اگر نتونم، اگر به پسر خودم دروغ بگم، اون وقت دروغگو هستم. نمیدید؟ میخوام که حقیقت رو بهش بگم. من در مورد بابا نوئل بهش میگم، یا میگم بله حتما بابا نوئل وجود داره، در شب کریسمس به بابا نگاه کن. ببینی؟ یه روز تو خیابون وایساده بودم، این رو روی دختر بچه امتحان کردم. روز قبلش حقوق خودم رو گرفته بودم، دیدم که چند نفر اونجا وایسادن. من داشتم میرفتم مواد غذایی بخرم، یعنی من و همسرم اونجا بودیم، دختر بچه که شاید 18 ماه بیشتر سنش نبود اونجا وایساده بود و شعر دینگل بیلز رو میخوند. بهش گفتم دنبال بابا نوئل میگردی؟ گفتم دنبال بابا نوئل میگردیم؟ گفت اینه هاش، پدر من بابا نوئله. گفتم خوش به حال قلب کوچیک تو، چون تو حکمت رو پیدا کردی. حالا یه سوال خیلی خوب در این بعد جلسه رو به اتمام میرسونیم. یا این یه متنه، ولی من برای همه مفید به نظر میرسه. من خودم سالهای سال باش درگیر بودم و فقط به فیض خدا، همسر عزیزم که اینجا نشسته، وقتی شنید که امروز اون سوال به دستم رسیده گفت بیل چطور اون رو پاسخ میدی؟ گفتم خودم همیشه میخواستم اون رو بدونم و گفت هرگز نتونستم اون رو درک کنم. گفتم امشب بیا به جلسه عزیزم، تمام تلاش خودم رو با کمک خدا انجام میدم. بعد ابرام لطفا عبرانیان 6:4-6 رو شرح بدید.
عبرانیان
این یه باره که اون واقعا میدونید باید این رو بر اساس ایمان ما بنگرید، فیض، امنیت ایمانداران، استواری مقدسین و عبرانیان باب 6 آیات 4-6. حالا به محض اینکه این رو به اتمام برسونیم، امیدوارم که خدا کمکم کنه تا این رو کاملا برای شما باز بکنم. عذر میخوام، برای امشب پیغام داشتم، شاید فردا صبح رو موعظه بکنم. این سوال خوبیه، باید خوب دقت کنید. یادتون باشه ما در این کلیسا ایمان داریم و تعلیم میدیم، نه هر کس که بیاد در حضور خدا فریاد بزنه، نه هر کس که به زبانها صحبت کنه، یا هر کی با واعظ دست بده حیات ابدی رو یافته، بلکه ایمان داریم اگر شما حیات ابدی رو یافته باشید، اگر خدا حیات ابدی رو به شما بده، اون رو برای ابد یافتید. میبینید؟ اگر اینطوری نبود، عیسی تعلیم غلط داده و یک معلم کذبه بوده، و در یوحنا 5:24 او گفت: آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است. حالا با اون اعتراض کنید. تمام آنانی که پدر به من داده، هیچ کس نزد من نمی آید جز آن که پدر به من عطا کرده باشد. من دارم کلام رو نقل قول می کنم. هیچ انسانی نزد من نمی آید مگر آن که پدر من او را جذب کند، و تمام آنان که پدر به من بخشیده نزد من خواهند آمد. میبینید؟ و هر که نزد من آید حیات جاودانی به ایشان میبخشد، یوحنا 6، و در ایام آخر آنها را خواهم برخیزانید. این کلام اونه. حالا نگاه کنید، اگر بخوام برگردم به افسوسیان باب 1، پولس داره صحبت میکنه. حالا قرنتیان هر کدوم زبانها و سرودها رو داشتن. توجه کنید که کلیساهای دیگه این مشکل رو نداشتن. اون هرگز چیزی در این مورد نگفت. آیا اون هرگز در رساله رومیان یا افسوسیان به زبانها اشاره کرد؟ نه. اونا هم مثل قرنتیان دارای زبانها و سایر عطایا بودن، ولی اونا در نظم قرار داشتن. قرنتیان نمیتونستن در نظم قرار بگیرن، میبینید؟ ولی پولس به آنجا رفت و کلیسا رو در نظم قرار داد. حالا اون همونطور که اورال رابرتس میگه، من ایمان دارم که خدا یک خدای نیکوست. شما به این ایمان دارید؟ شما میگید پس بعد ابراهام تکلیف پنتیکاستیا با عطای زبانها چی میشه؟ به نظر اونا روح القدس رو دارن. حتما همینطوره. بسیار خوب، ببینید ایمان دارید که اون خدای نیکوست؟ یک بار شما گفت میدونی خداوند ها؟ سایر شاگردان همه ایمان آورده بودن و میگفتن ما میدانیم که اون واقعیست. شما گفت نه، من باور نمی کنم، من به مدرک احتیاج دارم، من باید دست خودم رو در سوراخ پهلو و جای میخا در بدنش بذارم. اون خدای نیکویه. اون گفت بیا شما، بیا ببین. و شما گفت الان ایمان دارم. اون گفت بله شما، بعد از این که من رو دیدی و لمس کردی و دست خودت رو بر بدن من گذاشتی ایمان آوردی. ولی پاداش اونایی که ندیده ایمان آوردن چقدر عظیم‌تره. اون خدای نیکویه، اون اشتیاق قلب شما رو به شما میده، فقط بهش ایمان داشته باشی. این موتیه که بر شیطان وارد میشه وقتی یک انسان خدا رو در کلام خودش میابه. هر بار این شیطان رو خواهد کشت. این سخت‌ترین ضربه‌ایه که به شیطان وارد میشه، یعنی زمانی که انسان خدا رو در کلامش پیدا میکنه. همونطور که گفتم، انسان تنها محض نان زیست نمی کند، بلکه به هر کلام خدا. انسان حالا به این توجه کنید. میخوام اولین آیه رو مرور کنم. بنابراین از ابتدای کلام مسیح در گذشته به سوی کمال سبقت بجویید. حالا اولین چیزی که میخوام بدونید اینجا رسول با چه کسی داره صحبت میکنه؟ ابرانیان. یعنی ابرانیان، این تعلیم کتاب ابرانیانه، درسته؟ یهودیانی که مسیح رو انکار کرده بودند. حالا میتونید رو متوجه بشید؟ اون با یهودیان صحبت میکنه و به اونها نشون میده که شریعت سایه ای از مسیحه. تمام چیزهای گذشته الگویی از چیزهای جدیده. حالا نگاه کنید، از ابتدای مسیح در گذشته به سوی کمال سبقت بجوییم. حالا در حال صحبت در مورد تعالیمه، بیا در مورد چیزه کامل صحبت بکنیم. حالا شما زمانی که مهر روح القدس رو یافتید در خدا کامل شدید، 4 روز رستگاری چیه؟ کسی که مولود خداست، اول یوحنا، گناه نمی کنه زیرا نمی تواند گناه کند، چون ذریت خدا در اون مونه. انسانی که از روح القدس پر شده باشه، نه اینکه فکر کنه پر شده، بلکه از روح تولد یافته باشه، مرتکب گناه نمیشه زیرا نسل خدا در اوست و نمیتواند گناه کند. میبینید؟ کتاب مقدس این رو گفته؟ بفرمایید. شما نه آنچه که شما انجام میدید، نه اون چیزی که دنیا در مورد شما فکر میکنه، بلکه اون چیزی که خدا در مورد شما فکر میکنه. میبینید؟ شما نمیتونید. چطور میتونم یک دستور از شهردار شهر داشته باشم که من مجازم با سرعت 40 مایل در ساعت رانندگی بکنم و پلیس من رو دستگیر بکنه؟ نمیتونم. چطور میتونم گناه کنم در حالی که خون قربانی مدام در برابر خداست، جایی که اون حتی من رو نمیبینه، وقتی یه حائل در برابر من و خدا قرار داره، یه حفاظ از خون، چون ما مردیم و زندگی ما توسط خدا در مسیح مخفیه، ما به روح القدس مهر شدیم، ابرانیان باب 10، زیرا که بعد از پذیرفتن معرفت راستی اگر عمدن گناهکار شویم دیگر قربانی گناهان باقی نیست. در اینجا غیر ممکنه، میبینید؟ برای گناه عمدی. حالا ادامه بدیم بخوندن. بسیار خوب. بنابراین از کلام ابتدای مسیح در گذشته به سوی کمال سبقت بجوییم و بار دیگر توبه از اعمال مرده و ایمان به خدا ننهیم و تعلیم تعمیدها و نهادن دستها و قیامت مردگان و داوری جاودانی را، و این را به جا خواهیم آورد هرگاه خدا اجازت دهد. حالا اینجا جایی که میخواستن شروع کنن، آیه 4. زیرا آنانی که یک بار منور گشتند و لذت عطای سماوی را چشیدند و شریک روح القدس گردیدند و لذت کلام نیکوی خدا و قوت عالم آینده را چشیدند، اگر بیفتند محال است که ایشان را برای توبه تازه سازند، در حالی که پسر خدا را برای خود باز مصلوب می کنند و او را بی حرمت می سازند. حالا اونطور که شما اون رو میخونید اینطوری به نظر میرسه که یه انسان میتونه روح القدس رو دریافت بکنه بعد برگرده و گمراه بشه، ولی این براش غیر ممکنه، نمیتونه این کارو بکنه. اگر این کارو بکنه مسیح دروغ گفته. میبینید؟ چون این برای منور شدگان غیر ممکنه. حالا اینها رو نگاه کنید، اینجا رو ببینید، اون با کی داره صحبت میکنه؟ اون داره با یهودیان صحبت میکنه. اون هرگز نگفت کسی که از روح القدس پر شده باشه، گفت او که کلام خدا را چشیده است. حالا بذارید یه مثال براتون بزنم تا خوب درکش بکنید، این رو از دست ندید. اون داره برای این یهودیان می نویسه. بعضی از اونا ایمانداران حد و مرزدار هستن. حالا می خواهیم که این کار رو پشت سر بذاریم و در مورد کاملیت صحبت بکنیم. گفت ما داریم صحبت از تعمیدها و قیامت از مردگان و گذاردن دستها و این قبیل چیزها صحبت میکنیم، ولی بیاید که از کاملیت صحبت بکنیم. میخوام از زمانی صحبت بکنیم که به روح القدس وارد میشید. حالا شما مدت زیادی توی جلسات بودید و شما اون افراد رو دیدید، اونا در اطراف باقی میمونن، اونا نه داخل میان نه خارج میشن. شاید روح القدس کاری انجام بده و اونا به وجد بیان و بالا و پایین بپرن. اما اونا نمیخوان که خودشون رو دریافت کنن.
نه
اونا انقدر در گوش و کنار باقی میمونن که کاملا رانده شدن. انقدر نزدیک که بتونن فقط بچشن ازش، ولی در این حال اون رو دریافت نمی کنن. حالا اونا انقدر باقی میمونن تو اون گوشه و کنار که کاملا رونده میشن. میتونم کسانی رو نام ببرم که در خیمه بودن و همین رفتار رو داشتن، دوباره فرو افتادن تا خودشون رو برای توبه تازه سازن و توبه ای برای اونا باقی نمونده. اونا روح القدس رو از خودشون محزوم کردن. اونا بسیار نزدیک بودن تا جایی که همین انگار این بالا بودن. حالا اگر این آیات رو با من دنبال بکنید، وقت ندارید میدونم، ولی اگر با من تثنیه باب یک رو باز بکنید و بخونید، به همون چیزی خواهید رسید. حالا این علامت رو داشته باشید، تثنیه باب یک. حالا از آیه 19 تا 26 رو با هم بخونید. تثنیه، متوجه خواهید شد. حالا ببینید، تمام اسرائیل، اون افراد چیکار کردن؟ اونا به قادش اومدن. یه چیزی میدونم، این خیمه، این جهان پنتیکاستی الان در صحرای قادشه، همین الان. کاملا درسته برادر نوید، ما در قادش هستیم، تخت داوری جهان. جاسوسان بیرون رفتن. یوشع گفت اینک جاسوسان میفرستن. با موسی بود که گفت جاسوسان میفرستن، 12 نفر از هر سبت اسرائیل یک نفر. اونا رو فرستادم تا زمین رو جاسوسی کنن و با خود گواه و گزارش بیارن، درسته؟ و زمانی که برگشتن 9 نفر از اون 12 نفر گفتن اینجا زمین نیکویه، ولی ما نمیتونیم اون رو تصرف کنیم. خدای من، اموریان اینجا هستن و ما در نظر اونا مثل ملخ هستیم. اونا مردان مسلحی هستن، حصارای اونا بلنده. ای کاش اونجا تو مصر مرده بودیم به جای اینکه ما رو به اینجا بیاریم. اما یوشع و کالیب اون بالا رفتن و همه رو آروم کردن. ما قادر به انجام این کار هستیم. بله آقا، حالا نگاه کنید چه اتفاقی افتاد. کالیب و یوشع می دونستن که خدا این وعده رو داده. مهم نیست که چقدر بزرگه، مهم نیست که چقدر برامون سخت به نظر برسه، چقدر بلندقدن، چقدر بزرگن، اصلا هیچ ربطی نداره. خدا چنین گفته، میتونیم اون رو بگیریم. پس تا میدونی از بین اون تمام اون 2,500,000 نفر تنها 2 نفر بودن که از اون سرزمین عبور کردن و به سرزمین وعده وارد شدن، چون اونا ایمان خودشون رو به اینکه کلام خدا حقیقت حفظ کردن. آمین. خیمه هم الان در صحرای قادشه. نگاه کنید، اون گاو اونقدر وعده نزدیک بود که حتی انگورهای اون زمین رو چشید. اونا از اون انگورها خوردن، ولی کالی و سایر جاسوسان به اونجا رفتن و هر کدوم یه گواه از اونجا آوردن و سایرین از اونا چشیدن، گفتن آه اینا خوبن، ولی ما نمیتونیم این کارو بکنیم. اونها که نیکویی خدا را چشیدن، روح القدس را چشیدن، نیکویی خدا را دیدند، کلام خدا را چشیدن. می‌بینید؟ هیچ کدوم از اونا، حتی یه نفرشون اجازه ی عبور پیدا نکرد. اونها تو زمین خودشون هلاک شدن، همونجا توی بیابون، هرگز از اونجا عبور نکردن. در این حال انقدر نزدیک بودن که اون رو چشیدن، ولی انقدر فیض و ایمان نداشتن که اون رو به دست بیارن. این چیزیه که هست. الان گوش کن اون فرد عزیزی که این نامه رو نوشته، گوش کنید. آیه بعدی رو با هم بخونید، یه دقیقه نگاه کنید، پولس رو ببینید. آیه 7 رو با هم بخونید. زیرا زمینی که بارانی را که ابرها بر آن می‌افتد می‌خورد و نباتات نیکو برای فلاحان خود می‌رویاند، از خدا برکت می‌یابد، لکه اگر خار و خسک می‌رویاند متروک و قرین به لعنت و در آخر سوخته می شود. حالا ببینید که چی میگه. حالا نگاه کنید، سوال اینجا بود و بعد جلسه رو به اتمام میرسونم. این چیزها برای سالها تقریبا منو کشته بود. یه بار به جلسه ای توی میشاواکا در ایندیانا رفتم که افراد در حال صحبت به زبانها بودن، ولی الان در برابر جماعت خودم هستم. شما از اون افراد شنیدید، از من شنیدید که داستان زندگی خودم رو گفتم و در مورد اون مرد سیاه‌پوست که گفت اون اینجاست و اینجاست، این رو گفتم. ولی بقیه اون، من دو نفر رو دیدم، یکی پیغام میداد و دیگری ترجمه میکرد، بعد اون یکی پیام میداد و اون یکی ترجمه میکرد و اونا درست بودن. با خودم گفتم خدای من، تو عمرم چنین چیزی ندیده بودم. گفتم من بین فرشام. با خودم فکر میکردم هرگز چنین چیزی ندیدم. یه نفر صحبت میکنه و اون یکی تجربه میکرد. من مثل یه واعظ قدیمی اونجا نشسته بودم، هر دو دستای خودشون تکان میدادن. تو عمرم چنین مردانی رو ندیده بودم. پیغام میدادم و اون یکی ترجمه میکرد. خدای من بسیار عالی بود. یکی صحبت میکرد، یکی ترجمه. وقتی دست خود رو بلند میکردم مثل گچ سفید شدم. با خودم میگفتم خدای من، تمام عمرم کجا بودم؟ این همونه، خودشه. گفتم پنتیکاستی ها درسته، کاملا درسته. من چیزهای زیادی ندیدم، ولی اونقدر دیدم که بتونم. دو زن تو این همین دوروبرا با یه مبشر اونا داد و بیداد میکردن، یکی اون یکی لاشخور و این چیزها میگفت، دیگری هم جواب میداد. نه اینکه قصد بی‌اعتنایی یا بی‌احترامی با اونا داشته باشم. اگه هر یک از شما یادتون هست برادر گرام، تو اون زمان شما یه پسر بچه بودید و این طریقیه که بود. من به اون گوش کردم و گفتم خدای من، دارم فرشته ها رو ملاقات میکنم. یه روز اطراف خونه بودم، فکر کنم روز دوم بود، یکی از اون دوتا مرد رو دیدم. گفتم حالتون چطوره قربان؟ گفت حال شما چطوره؟ گفت اسم شما چیه؟ من گفتم برانهام. گفت اهل کجا هستی؟ اینجا؟ گفتم نه، من اهل جفرسون ویل هستم. خوبه، شما پنتیکاستی هستید؟ گفتم نه قربان. گفتم من روش پنتیکاستی دریافت روح القدس رو نمیپذیرم. بعد گفتم هرچند اینجا هستم که یاد بگیرم. خب این خیلی خوبه. باهاش صحبت میکردم تا روحش رو سید کنم، مثل زن سر چاه. اون یک مسیحی راستین بود. بله، منظورم اینه که اون خیلی خوب بود. خوب بود. حالا همه شما چند نفر تو جلسات من بودن و واقعا اون چیزها رو دیدن؟ اون مرد کاملا ساده بود. من با خودم فکر میکردم، گفتم خدای من چه عالی. بود غروب اون روز یا بعد از ظهر اون روز بود، اون یکی رو ملاقات کردم. گفتم حال شما چطوره قربان؟ گفت حال شما چطوره؟ اسمتون چیه؟ گفتم اسمم بهش گفتم و اون گفت شما پنتیکاستی هستید؟ گفتم نه قربان، کاملا پنتیکاستی نیستم، فکر نمی کنم. گفتم برای یادگیری اینجا هستم. گفت روح القدس رو یافتی؟ گفتم نمیدونم. گفتم بر طبق چیزایی که شما یافتید فکر نمی کنم. گفت تا حالا به زبان ها صحبت کردی؟ گفتم نه قربان. گفت نه پس نیافتیش. گفتم خب شاید درست باشه، چون من کمتر از 2 ساله که موعظه می کنم. من گفتم خیلی در این مورد نمیدونم. گفتم شاید نمیدونم، شاید هم درک نمی کنم. چرا؟ چون تلاش میکردم اون رو اونجا نگه دارم تا سیدش کنم. وقتی این کار رو کردم، اگر تمام عمرم یه ریاکار دیده بودم، اون همون بود. اون همسرش یه زن مومشکی بود و داشت با یک زن موبولون زندگی میکرد و ازش 2 تا بچه داشت و به زبانها صحبت میکرد و کاملا همون رو ترجمه میکرد. بعد گفتم خداوندا وارد چه چیزی شدم؟ از فرشتگان نمیدونم به چه چیزی رسیدم. گفتم من بنیادی هستم، این باید کتاب مقدس باشه، این باید یه جای کار ایراد داره. چطور ممکنه؟ اون شب به جلسه رفتم و روح ریخته بود. برادر این رو میتونستی احساس کنی؟ و این روح القدس بود. بله آقا، اگه نبود من یه واعظ جوان بودم که خیلی در مورد تمیز ارواح چیزی نمیدونستم، ولی اونجا نشسته بودم و میدونم همون خدایی که مرا نجات داد این همون احساس بود. احساس میکردم میخوام از سقف عبور کنم. چنان احساس عالی تو اون ساختمون بود و فکر میکردم حدود 1500 نفر اونجا بودم و من گفتم اوه خداوند، 2 یا 3 گروه از اونا با هم روبرو بودن و من میگفتم خداوند این چطور ممکنه؟ روح اینطوری توی این ساختمون میریزه، این افراد به زبانها صحبت میکنن، یکی از اونا ریاکاره و اون یکی یه مرد راستین خداست. یکیشون راستین و اون یکی ریاکاره. با خودم میگفتم گیج شدم، نمیدونم چیکار کنم. خب بلا فاصله بعد از اون یکی از دوستان خوب من، برادر دیویس، شروع کرد به گفتن این که من عروسک بودم، یه اسباب بازی دخترونه است، شما اینو میدونی. من مجرد بودم، همینطوری با من رفتار میکرد و منو مسخرم میکرد. مادران شما، همه ما جلساتی رو تو این اطراف در جای مختلف داشتیم. تو اون زمان خیمه برپا نشده بود و ما جلسات کوچکی در جای مختلف داشتیم. سرانجام یه روز بعد از اینکه خیمه ساخته شد، سالها بعد من به غاری در گرینز میل برای دعا رفتم، چون برادر دیویس چیزای وحشتناکی درباره من در روزنامه ها گفته بود. من اون رو دوست داشتم، نمیخواستم اتفاقی براش بیفته، پس رفتم اونجا تا براش دعا کنم. رفتم اونجا و به غار وارد شدم. 2 روز اونجا موندم و میگفتم خداوند اون رو ببخش، چون منظوری نداره. و فکر میکردم بینید. بعد از اونجا خارج شدم، یه کنده اونجا بود که هنوز اونجاست، فاین کوه و در کنار مسیری از کنار نهر میگذره. من بهش تکیه دادم، تمام کوه رو از نظرم گذروندم و کتاب مقدس رو اونجا گذاشتم. داشتم به یه بخش کتاب مقدس فکر میکردم، اونجایی که میگه مسگر مرا خیلی آزار رسانده و چیزهایی گفته است. میدونید به گمانم این رو خوندم، کتاب مقدس رو باز کردم و گفتم خب صورتم رو باد خوش کرد، باد وزید و صفحه کتاب من رو بر عبرانیان باب 6 باز کرد. گفتم خب اینجا جایی نیست که باید باشه و بعد دوباره کتاب رو باز کردم، دوباره باد وزید و همون بخش کلام باز شد. گفتم این عجیبه، باید اینطوری داره میوزه و کلام رو باز میکنه. با خودم فکر کردم، گفتم خب باید بخونمش پس. و این بود: زیرا آنانی که یک بار منور گشتند و لذت عطای سماوی را چشیدند و شریک روح القدس گردیدند و لذت کلام نیکوی خدا و قوت آینده را چشیدند، اگر بیفتم محال است که ایشان را دوباره برای توبه تازه سازم. چیزی ازش سردر نمیارم. ادامه دادم به خوندن مابقی باب، گفتم خب این باید مفهومی داشته باشه و دوباره خوندم. گفتم این یعنی چی؟ به خوندن ادامه دادم، خوندم، گفتم خب نمیتونم درک کنم. بعد دوباره به خوندن پرداختم. محاله که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازد. برسید به جایی که میگه زیرا زمینی که بارانی را که بارها برا میفت میخورد و نباتات نیکو برای فلاحان خود میرویاند از خدا برکت میابد، لیکن اگر خار و خسک میرویاند متروک و قرین به لعنت و در آخر سوخته میشود. گفتم این یعنی چه مفهومی داره؟ بعد اون بالا به هیچ چیزی فکر نمی کردم. همونطور که اونجا نشسته بودم فکرم که خدا در مورد برادر دیویس و اونا یه رویا به من بده. اونجا نشسته بودم دیدم یه چیزی جلوی من داره شکل می گیره، مثل چرخش دنیا بود. به نظرم رسید که تمام اون شخ خورده. یه مرد با یه چیز بسیار بزرگ که پر از بعض بود داشت اون حرکت میکرد. اون داشت سر تا سر زمین بعض میکاشت و میرفت. همینطور رفت و از نظر و دید من دور شد. به محض این که از دید من خارج شد، یه نفر دزدکی وارد شد که ردای سیاه به تن داشت و اینطوری راه میرفت. من رو میدیدم که بذر بد رو میکاره و همونطور که زمین در حال چرخش بود دیدم که بعد از مدتی گندم رشد کرد. وقتی گندم رشد کرد، علفهای هرز، خار و کرکاس و بقیه چیزها هم باهاش رشد کرد. تمام اونا با هم داشتن رشد میکردن. یه خشکی و آتش واقعا بد رخ داد. گندم سر خودش رو بالا گرفته بود و علفهای هرز، خارها، کرکاس‌ها نیست سر خودشون رو بالا گرفته بودن. هر علف هرزی اینطوری نفس میکشید، انگار صداشون رو میشنید. اونا برای بارون صدا میکردن، بارون. بعد از مدتی یه ابر بزرگ در اونجا شکل گرفت و آب اونجا جاری شد. وقتی آب اونجا جاری شد، اون گندم بالا پرید و شروع به فریاد کرد: جلال، هللویا، جلال بر خدا. اون علف هرزم پرید بالا و گفت: جلال، جلال بر خدا، هللویا. خارا و کرکاسا و همه شون تو زمین به رقص و شادی پرداختن. گفتن: جلال، هللویا، جلال بر خدا. گفتم متوجه نمیشم، رویا من رو ترک کرد و من دوباره اندیشیدم. علف هرز که انکار خواهد شد. اون وقت این رو درک کردم. عیسی گفت باران بر عادل و ظالم میبارد. یه نفر میتونه توی جلسه بشینه، میتونه به زبانها صحبت بکنه، میتونه فریاد شادی سر بده و مثل بقیه به روح القدس ناب عمل بکنه و همچنان در ملکوت خدا نباشه. کاملا درسته. آیا عیسی نگفتش که در آن روز بسیاری آمده خواهند گفت: خداوند، آیا به نام تو دیوها رو اخراج نکردیم؟ آیا به نام تو نبوت یا موعظه نکردیم و اعمال عظیم به جا نیاوردیم؟ عیسی گفت: از من دور شوید ای بدکاران که هرگز شما را نشناختم. این یعنی چی؟ این دقیقاً چیزیه که معنی میده. میبینید؟ اونها باران نیکوی سماوی رو چشیدند ولی از ابتدا اشتباه بودند. از ابتدا هم نیتشون درست نبود، نیت اونها غلط بود. نمیتونید بگه که در زمان حساد گفت برویم و اونها رو درو بکنیم، اون گفت بذارید گندم و کرکاس با هم روش بکنن. در روز حساد کرکاس و خار در آتش سوخته و گندم انبار خواهد شد. حالا چطور میخواید بدونید کدوم خار و کدوم کرکاس و کدوم گندم؟ اونها رو از میوه هاشون خواهید شناخت. میبینید برادر خواهر، درخت خوب نمیتونه میوه بد بده. مهم نیست، یه جایی در طول مسیر شما رو در هر کسی این رو نوشته من خوشحالم. پس شما دنبال تعمید روح القدسی. ایمانداران حد و مرزدار اون زمان، اونا اعمال درستی داشتن، ختنه شده بودن، به اون زمینی که خدا وعده داده بود نزدیک شده و در مرز ورود به اون قرار داشتن. افراد زیادی به اون مرز وارد میشن، اون مرز دریافت تعمید روح القدس میان و اون رو انکار میکنن، نمیخواد تسلیم اون بشه. اون تا مرز متن کلام در مورد تعمید به نام عیسی مسیح میاد و روی خودش رو برمیگردونه و از دیدن اون سر باز میزنه. در هیچ جای کتاب مقدس حتی یک نفر هم نیست که به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید گرفته باشه. حتی یه آیه هم نداریم. کلیسای کاتولیک بود که این رو آغاز کرد، از زمان لوتر بیرون اومد، بعد وسلی و تا الان ادامه داره. کاملا درسته، ولی روش کتاب مقدسی به نام خداوند عیسی مسیحه. این تعمید رسولانیه، نمیتونید این کارو بکنید و در یه فرقه باقی بمونید. درسته. حالا اون چیزها رو میبینید، تعمید روح القدس، عطایای روح، اعمالی که خدا به جا میاره. میوه روح محبته، سلامتیه، متحمل بودنه. اوه شما میگید ولی برادر برانها من متحمل هستم. اینطور به نظر میرسه. چند وقت پیش به اوهایو رفته بودم، یه نفر از من پرسید، یه نامه داده، در اون پرسید که آیا من به نام عیسی مسیح تعمید یافتم. من هرگز یک کلمه نگفتم. به هر حال اونا این رو متوجه شدن و 16 نفر از همکاران خادم کنارگیری کردن. این متعمل شدنه، اینطور نیست؟ فروتنی، تواضع، صبر و روح القدس. اوه برادر خواهر، ما در قادش هستیم. شما الان در حال چشیدن هستید. شب گذشته روح القدس بر ما قرار گرفت، مثل وزش باد شدید بر ما قرار گرفت و خیلی از شما واقع شد. امروز خادمین اینجا و اونجا به خونه ها سر میزنن و برای تعمید روح القدس دستگذاری و دعا میکنن. چیز بدلی رو قبول نکنید، یه جور صدا رو قبول نکنید، یه جور احساس و منطق رو قبول نکنید. اونجا منتظر بمونید تا زمانی که خدا شما رو شکل یک خلقت تازه، یک شخصیت تازه بسازه. الان در حال چشیدن هستید، بذارید کبوتر شما را هدایت کنه. بر رو کبوتر با هم میشینن و یک بزم ابدی بر پایه کلام خدا خواهد بود. چون زمانی که دیگه آسمان و زمینی نباشه، کلام خدا باقیه. این حقیقته. لطفا فکر نکنید که من افراطی هستم. اگر اینطوری بودم چنین قصدی نداشتم. اگر من امیدوارم که به سوالاتتون جواب داده باشم، بهترین تلاش خودم رو انجام دادم. از این رو در عبرانیان باب 6 اگر میبینید پولس با یهودیان صحبت میکنه و میگه ما با شما همراه هستیم، اونایی که اومده و چشیدند همین الان نگاه به انتهای سالخمون افتاد تا به شما گواه خدای زنده رو نشون بدم. امیدوارم این فر رو انگشتمو نکنم. مدتی پیش از یه جلسه به اینجا اومدم و به شما اعلام کردم که یک دوست خوب، یکی از دوستان خوب ما، یکی از کسانی که با هم شکار میریم، کسی که با من و کلیسای من خوب بوده و برادر من بوده، من اون رو باستی صدا میکنم. نام اون اورت راجرز بود و در میلتاون زندگی میکرد. چند نفر یادشونه که من اومدم و اینجا این رو اعلام کردم؟ اون در بیمارستان بستری بود، پزشکان رو عمل کرده بودن، بدنش رو سرطان فرا گرفته بود. بعد از عمل پزشکان بهش گفتن اون به سرعت ضعیف خواهد شد و ظرف چند هفته خواهد مرد. هیچ امیدی نیست، کارش تمومه. یادتونه که چطور روی جایگاه ایستادم و براش دعا کردم؟ ما رفتیم اونجا، وارد اتاق شدیم، چیزی در قلبم بود. به محض اینکه همه رو از اتاق خارج کردم، برگشتم داخل، برادر اورت اونجا خوابیده بود. شما این رو یادتونه؟ رفتم داخل و صدا زدم بعد باسی، ما رو باسی صدا می زدم. چند وقت پیش ما جلساتی تو فضای آزاد داشتیم، تمام اون متدیستات اون طرف روی تپه گردی، یکی از اونا بود. اون طرف ایستاده بودم و زیرچشمی به من نگاه می کردن تا ببینن که من چی می خوام بگم، و از این می ترسیدن که کلیسای متدیست اونا رو ترد کنه. بعد من رفتم اونجا، یه رویا داشتم، گوشایی رو دیدم که همه در قوطی بودن و مقدار زیادی ماهی گرفته بودم و اونا رو رشته رشته کردم و توی این رشته کنا گذاشته بودم. وقتی نگاه کردم همه اینا توی رویا بود. اون شب اون افراد رو در چمنزار ترک کردم و بالای تپه به خانه برادر رایت رفتم. اونا تا صبح روز بعد نتونستن من رو پیدا کنم. گفتم هیچ کدوم از شما. وقتی اونجا ایستاده بودم و موعظه می‌کردم، اون نور اومد. اون ستون آتش در برابر من قرار گرفت و گفت اینجا را ترک کن و به جنگل برو و با تو سخن خواهم گفت. همون روز بود، یعنی روزی که من را در بالای تپه یافتم. ماشین خودم رو توی علف ها مخفی کرده و تمام شب و صبح روز بعد اونجا به دعا مشغول بودم. بعضی از افراد به اون بالا اومده و ماشین من رو پیدا کرده بودن. این همون روزی بود که برادر گرام سنلینگ تعمید رو و دعوت به خدمت رو یافت. اون بالا و توی دامنهای تپه اون چیزهای مختلفی رو به من گفت که انجام بدم. اون یه رویا درباره دیدن این ماهی ها به من داد که در حال رشته رشته شدن بودن و گفت این کلیسای میلتاون توست. چهار پنج نفر اونا افتادم و من گفتم اون کیه؟ گفت یکی از اونا آقای اسپنسر و همسرشه، دیگری هم یه اسپنسر دیگه و خانوادش و افراد مختلفی که می افتادن رو گفت. با اونا گفته بودم هیچ کدوم شما چیزی نخورید، من و همسرم. این قبل از ازدواج ما بود. اون به منزل رفته و تمام شب رو با خواهر اسپنسر، یه خانم بسیار عالی بوده بود، و بعد اسپنسر هم یه مرد بسیار عالی و خوب که اون رفته بود و اوپال گفته بود. حالا ببین، اون به مدا گفته بود میری، من به برادر بیل ایمان دارم. بعد گفته بود ولی وقتی خواهر اوپال گرسنه نمیشه باید گوشت تخم مرغ بخوره. بعد میره گوشت رو آماده میکنه، میشینه اونا رو میخوره و شروع میکنه که برای اونا دعا کنه. خم شده بود روی میز ولی نمیتونست بهش دست بزنه. بعد اونا برای شکار اومدن. اون روز بالای تپون دقیقا به من گفت که قراره چه اتفاقی بیفته. اون گفت این فرد خواهد رفت و بعد اینا خواهن رفت، ولی اون مقدار زیادی گوشت کنسرو داشت. اون گفت این رو برای بعد نگه دار، برای افراد میلتام. و یه شب دیگه زمانی که صدای بعد از کریچ رو شنیدم، اون دیشب اینجا نشسته بود. بعد از کریچ امشب اینجا هستید؟ وقتی بعد از کریچ نزد من اومد و من رو صدا زد، خواهر کریچ گریه میکرد. پدرش بستری بود. گفت برادر بیل بهش نگید، اون داره میمیره. گفت سرطان اون رو در بر گرفته، پزشکان عملش کردن ولی بیفایده است. و ویل هال، همه شما اون رو یادتون هست، وقتی همون دکتر اون رو جراحی کرد، اون سرطان داشت. من اون روز صبح شکار سنجاب رو شروع کرده بودم و اون سیبا رو دیدم که در اتاق آویزون هستن. داستان اون رو یادتون میاد و اون مرد امروز زنده و سلامت در بین ماست. اون مربوط به سالا قبله. اون و بعد از باستی با هم دوست بودم. من به بیمارستان رفتم. اون بیمارستان جدید اسمش رو فراموش کردم، توی نیو آلبانی، و رفتم سراغ بعد از باستی. وقتی به اتاق وارد شدم گفتم بعد از باستی. اون گفت بعد بیا، و دست من رو محکم با اون دستمال قدیمی گرفت. یه سرباز کهنه‌کار جنگ جهانی، نه اینکه این رو در حضورش بگم، ولی یکی از اون قلب‌های زیبا که در زیر اون لباس آبی رنگ بود، اون دست من رو گرفت. من در خانه اون بودم، اونجا غذا خوردم، اقامت داشتم، درست مثل برادر خودم و فرزندانش، درست مثل اینکه ما برادران خونی هستیم. و اون ولی اون هرگز با خدا عمیق نبود. من اون را به نام عیسی مسیح تعمید دادم. ولی اون روز وقتی اون واعظ متدیست گفت هر کس به نام عیسی مسیح تعمید گرفته از خیمه من خارج بشه، جورج رایت و سایرین از اونجا خارج شدن. اون روز بعد از اون من به ساتنسفورد رفتم و تا به نام عیسی مسیح تعمید بدم. تمام جماعت اون وارد آب شدن تا به نام عیسی مسیح تعمید بگیرن. من ادامه دادم، اگه خدا با تو باشه چه کسی میتونه بر ضد تو باشه؟ من حتی نمیدونم اون مرد الان کجا هست و چه اتفاقی براش افتاده. در صورت من وارد بیمارستان شدم. باسی اونجا خوابیده بود در حالی که پزشکان نمیدونستن هیچ کاری برای اون انجام بدن. باسی به من گفت برده بیم، این برای یه هدفیه، یه اتفاقی افتاده. گفتم بله باسی. احساس کردم که روح مثل همون وزش باد در حال وروده. وقتی وارد اینجا شدم یک رنگین کمون اون گوشه بود. رنگین کمان نشان یک عهده، عهد خدا. خدا اون روز در اون کوه با من عهد بست. دست خود رو بر باسی گذاردم و براش دعا کردم. اون گفت پزشکا میگن اون به سرعت از بین خواهد رفت، هیچ امیدی براش نیست، ظرف چند روز خواهد مرد. و حالا باستی راجرز، این مربوط به هفته ها قبله، اون الان سالم و سلامت، نیرومندتر از تمام زمانی که اون رو میشناختم. اون پشت نشسته، پشت و برادر راستی ایناش، همه با هم خدا رو ستایش کنیم. تمام دعاها در نام اون، تعمید یافته به روح القدس و قوت خدمت آمد. آن روز برایشان چه کرد؟ همان رو برای شما میکند. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونا هستم. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونا هستم. هاللویا. من یکی از اونام. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونا هستم. هرچند که اون افراد این رو نگن یا چیزهای دنیا رو به رخ بکشن، اونها پنتیکاست خودشون رو یافتن، در نام عیسی تعمید یافتن، و الان همه این رو دارن میگن که قوت او هنوز همانه. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونا هستم. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونها هستم. هاللویا. یکی از اونها هستم. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونها هستم.
Seek this blessing that that will cleanse your heart from sin.
برادر بیا و این برکت رو بجو که این قلب تو رو از گناه پاک میکنه و زنگهای شادی رو به صدا در میاره و جانت رو در آتش حفظ میکنه. اوه این اکنون در قلب من در حال اشتعاله. اوه جلال برنامه او. خوشحالم که میتونم بگم یکی از ما هستم. این رو بخونیم. یکی از اونا، یکی از اونا. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونا هستم. هللویا. یکی از اونا. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونا هستم. چند نفر میتونید بگید یکی از اونا هستید؟ دستتون رو بلند کنید. اوه خدای من، چقدر خوشحالم که یکی از اونا. یکی از اونا. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونا هستم. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونا هستم. اونا در بالاخونه جمع شده بودن، همه به نام اون دعا میکردن، تعمید یافته بودن به روح القدس و قوت خدمت اومد. حالا اون روز برایشون چی کرد؟ همون رو برای شما انجام میده. و من خوشحالم که بگم یکی از اونا هستم. یکی از اونا. یکی از اونا. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونا هستم. هللویا. یکی از اونا. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونا هستم. حالا که این رو با هم میخونیم، میخوام همه با هم برگردید و با نفر کناری خودتون دست بدید و بگید شما یکی از اونا هستید. اوه یکی از اونا. میدونم که هستی برادر نبیا، میدونم که هستی. اوه یکی از اونا. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونا هستم. از اینکه یکی از اونا هستید شاد نیستید؟ چند نفر میخوان که باشن؟ دستتون رو بلند کنیم. بسیار خوب، میخوام این رو برای شما بخونم. پس برادرم بیا به دنبال این برکت باش. این قلبت رو از گناه پاک میکنه، زنگهای شادی رو به صدا در میاره و جانت رو در آتش حفظ میکنه. این اکنون در قلب من مشتعله. اوه جلال برنامه او. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونا هستم. یکی از اونا. یکی از اونا. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونا هستم. هللویا. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونا هستم. یادتون باشه که اون دختر چی گفت به پتروس؟ گفت آیا تو یکی از ایشان نیستی؟ من خیلی خوشحالم. شما نیستید؟ میدونید پتروس در روز پنتیکاست گفت این همونه. و منم همیشه گفتم اگر این همون نیست، خوشحالم که این رو یافتم و منتظر اومدن اون هستم. درسته، از این بابت خوشحالم، چون یکی از اونو هستم، من یکی از اونو هستم. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونو هستم. یکی از اونو هستم. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونو هستم. عالی نیست؟ عالی نیست که با هم در جایگاه آسمانی در مسیح عیسی بنشینیم و با روح مشارکت داشته باشیم، بر طبق کلام مشارکت کنیم، از چیزهای نیکو که باید بیاد صحبت کنیم. از دانستنش بسیار شادم. شما نیستید؟ از اینکه مسیحی هستید شاد نیستید؟ خوشحال نیستید که گناهانتون زیر پوشش خونه؟ اون یکی از این روزها خواهد اومد و ما با اون خواهیم رفت. فکر کنید تمام پیری و بیماری و ضعف از ما برداشته میشه و این حیات فانی تبدیل خواهد شد. اوه خدای من، میتونم به اون برادر مسن و عزیزی که اینجا ایستاده بود فکر کنم. یادم میاد چند نفر ربای لامسون رو یادشون هست. اوه خدای من، میتونم اون رو ببینم که اون قوطی کوچک رو در دست گرفته و این سرود رو میخونه و من اون پشت نشستم. یه دقیقه برادر تدی، سعی میکنم ببینم میتونم تنظیم کنم، نمیدونم. فردای شاد در انتظار منه، جایی که دروازه های مروارید دارون گشاده است. وقتی از این پرده رنج رو بور میکنم، در آن سو آرامی خواهم یافت. یه روز در فراسوی بصیرت فانی، یک روز فقط خدا میدونه کی و چطور، چرخ حیات فانی از حرکت خواهد ایستاد. من در کوه سهیون ساکن خواهم گشت. بله، این چرخهای کوچک که در ما در حال چرخش هستند، بینایی، چشایی، لامسه، بویایی و شنوایی، این احساسات و چرخها که در ما هستند در این حیات فانی، یک روز از حرکت خواهند ایستاد. و بعد من، خودم و شما در کوه سهیون ساکن خواهیم شد. آه اینو دوست دارم. شما دوست ندارید؟ حالا ما تضمین برکت رو داریم. ما بسیار چند نفر اون سرود تعمیدی ما رو بلدن؟ اون رو تغییر میدیم، سرود پایانی رو با هم بخونیم. نام عیسی رو با خود برگیرید. فرزندان غم و ماتم، به شما شادی و تسلی خواهد داد. هر جا میرید اون رو با خود ببرید. نام عیسی رو با خود برگیرید. الان همه با هم انجام بدید. فراموش نکنید که فردا ساعت 8 صبح کارت دعا برای جلسه توزیع میشه. جلسه ساعت 9:30 شروع میشه. من ساعت 10 موعظه خواهم کرد و جلسه دعا برای بیماران ساعت 11 شروع میشه. فردا غروب در خیمه پیغام بشارتی خواهیم داشت و فردا شب تمام شما که از گناهان خودتون توبه کردید و هنوز تعمید نگرفتید، فردا حوض تعمید مهیا بوده و افراد رو در نام عیسی مسیح تعمید خواهیم داد. حالا همه با هم با تمام قدرت این سرود رو میخونیم. بعد عباسی، نمیدونی چقدر خوشحال و شکرگزار خداوند هستم. میدونید اون رفت پیش دکتر، به من گفتن دکتر بهش نگاه میکرد و نمیدونست چی بگه، باور نمیکرد که این همون آدم باشه. کاری که خدا میکنه راز نیست، درست نیست؟ بسیار خوب، نام عیسی را با خود برگیرید. فرزندان غم و ماتم، به شما شادی و تسلی خواهد داد. در هر جا آن را با خود برگیرید. نام پربها. اوه چه زیبا، امید دنیا و شادی آسمان. نام پربها. اوه چه زیبا، امید زمین و شادی آسمان. بسیار خوب، الان جلسه رو به دست شبان میسپارم، اون کلام با ما سخن خواهد گفت و ما رو مرخص میکنه.